اون هم محاله متون به خاطر حرکت جوهری رو بعدم میگیم فعلا. حالا اونی که اینجا میگیم معدوم بشه دوباره ایجاد بشه، بعد تو حرکت جوهری میگیم که اصلا اعاده اتفاق نمیفته. اون لا تکرار فی التجرید شعر آشمان حسین بود، اینو اونجا میگیم که اصلا دیگه کلا تکراری اتفاق نمیفته، هر فرصت یک بار بیشتر
نیست. چی ثابت از اون
خدا؟ خدا ثابت.
یعنی تو بشر هیچی ثابت نیست؟
تو بشر نه، به دقت دقیق هیچی ثابت.
اصلا این حقیقت وجودی که ما ازش بحث میکنیم اینم مخلوق خودش؟
نه دیگه، خود خدا هم جز حقیقت وجوده دیگه.
یعنی ما وجودمون رو مخلوق خدا نمیدونیم؟
چرا؟ ربطی نداره. تو میگه حقیقت وجود یعنی اون وجود لابشرد که کل عالم هستی رو
میدونیم. ما شدیم جز مرتبه حقیقت وجود دیم.
بله، مثلا این مرتبه مخلوق مرتبه بالاتره دیگه، بالاتره مرتبه وجود حضرت حق، مراتبه پایین‌تر مخلوق حضرت حق هم. کل اینا میشن هستی.
خب پس اگه وجود ما مخلوقه، اون چیزی که خدا خلق میکنه یه حدی داره دیگه، محدود.
بله
میشه.
محدود دیگه.
خب پس چرا اصالت ماهیت ما میذاریم؟
چرا ربطی داره؟
حتما یه حد و قانون حد و
حد داشته باشه اصیل میشه؟
آخه اصل از شما به معنی ملأ خارج.
آره میگه غیر از اینه، غیر از اصلا همینه، منوش همینه، اصل یعنی ملأ خارج پر کردم. بعدم مگه کسی که میگه اصالت با وجوده میگه ماهیت کشکه؟
آخه خوچه. شما ماهیت فقط انگار کرد یعنی اینجوری که ما درس نوشتیم فقط میبرسه انگار تو ذهن انعکاس حدودی که به
صورت، ولی اون حدود خودشون هستن دیگه. لذا گفتم ماهیت مثال خود مدرس زلوزی مثل چی میمونه؟ مثل نابینایی میمونه، در واقعیت سر میکنه. اصلا همین که شما دارید میگی، شما اصلا داری حرف ما رو میزنید، نتیجه معکوس میگیرید. الا همین حرف ماست اتفاقا که اون واقعیتی که در خارج است مثل بنده و شما واقعیت محدود است، مثل آدمی که در خارج است و کور است. صدق عنوان کور برو میکنه، حقیقتا اونی که در خارج است کور است، ولی در این حال کوری چیزی رو در هستی پر نکرده، کوری سلب بینایی است. ماهیت هم همین. ولی تو ادامه بارها علامه میگه که ماهی که میگیم از واقع وجود اصله، میگیم ماهیت هم نوعی تحقق در خارج داره، اون تا به تبع وجود بفهمه. این واسه همینه و این معناش اصالت نیست اصلا. اصلا اصالت وجود و اعتباریت ماهیت علال اقوا یعنی همین، یعنی همین. اگه کسی اساسات ماهیتی بشه و دیگه اون چه ملأ خارج را پر کرده است ماهیت است.
ما میگیم گفتش با هم است، یعنی اون چیزی
با هم نیست دیگه. شما اول بود باش، حد عدمه. حد یعنی چی؟
حد
فهمیدی
الان یه چیزی
هست
این
هست؟ نه، اتصافش صادقه، مثل نابینایی. آیا نابینایی اتصاف میکند بر شی خارجی یا نه؟ حقیقتا اتصافش ولی آیا نابینایی چیزی رو در هستی پر کرده؟ نه، سلب هستی. ماهیت هم همینه، اون واقعیتی که در خارجه است مثل این قندان، این حقیقتا حدودی داره. پس صدق حدود بر این حقیقت کذب نیست. اما در این حال آیا حدود چیزی به مرتبه این داره اضافه میکنه؟ نه، اتحال حدود یعنی دیگه از اینجا به بعد نیست. حدود پایان یافتن نفاده. وقتی میگی این حد داره دیگه، دیگه نیست. به همین خاطر وقتی به موجودی میرسی مثل خدا که همه جا هست، میگی دیگه این حد نداره، ماهیت هم طبیعتا نداره. خب این میشه بنابراین این ماهیت اعتبار دقیقا مناش همین. داشت چطور شد؟
متوجه شدیم ولی
اشکال کجاست؟
استاد شما همین الان خودتون فرمودید خدا حد نداره، ماهیت نداره. پس این وجودای اونی که مخلوق باشه
حد دارن،
پس ماهیت هم
دارن.
پس اصالت رو بدین هم به وجود هم به ماهیت.
آخه این که اصالت وجود ماهیت نیست، این که شما دارید میگید اصالت وجود اعتبار ماهیته. شما میگید موجودی خلق میشود که محدود است و به تبع اون حدود ماهیت هم دارد. خب این یعنی اصالت رو دارید به وجود، چون اونی که بود وجود نه، این عکسه مطلب رو باید جا بیفته. اصالت یعنی اونی که ملأ خارج رو پر کرده. وقتی میگی این وجود محدود است، یعنی وجود از اینجا به بعد نیست. خب این چطور میشه اصیل باشی؟ نیست اصلا، داریم نیستیشو میگیم. این تصور که بعضیا دارن برمیگرده به اینکه ازل اصلا وجود درست نه، یعنی یه تفسیر داره شده که اشتباهه. فکر کردن اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، یعنی وجود هست و ماهیت سراب است، خرافه است، مثلا توهم است. بعد که میان میگن خب ماهیت توهم نیست، پس قول از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت غلط. مثلا دو تا اشتباه داره. اولا تفسیر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت درستش این نیست، ولی این تفسیر هم قائلا خودشو داشته، نمیگم نداشته، هنوز هم داره. ولی اعتباریت ماهیت معنی سراب بودن ماهیت نیست، هم ادله این اقتضار نداره و هم قائل اولی هم این قولشون نیست. یک دوم، صرف این که بگی این ماهیت سراب نیست او را اصیل نمی کنه. صرف این که واقعیت خارجی محدود است به محدودیت اصالتی نمیده. چرا نمیده؟ به خاطر این که محدود است یعنی چی؟ مثل نابینایی که الان این فردی که کور است در خارج، در همین خارج حقیقتا کور است، اما این معناش نیست که کوری بگو اصالت پیدا کرده. دو اطلاق باید جدا بشه، اطلاق خود ملأ خارج را پر کردن به تعبیر زندوزی با اطلاق اتصاف و حقیقتا او را صادق یا کاذب دانستن. این دو تا اطلاق باید جدا بشه، دو حیثیت باید جدا بشه و الا مشکل درست میشه. تو ادامه عبارات همین کتاب هم کتاب های دیگه ما میایم میگیم آقا ماهیت وجود خارجی با ماهیت وجود عینی یکی باید باشه. تو درس امروز میگیم تا علم اصولی چی باشه؟ صادق باشه. تمام اونایی که اصل وجود اعتبار ما رو چی معنا میکنن به این عبارات که میرسن گیر میکنن، چون نمیتونن تحلیل کنن. ما الان تو همین عبارات هم داریم میگیم ماهیت اونی که در خارجه با ماهیت اونی که در ذهن یکی باید باشه تا علم اصولی صادق باشه. اگر معنای اصل وجود و اعتبارات ماهیت این بود که ماهیت سراب است نیست، پس چطور میگیم باید ماهیت ذهنی با خارجی یکی بوده باشه تا صادق باشه؟ این نیست. مثلا به این عبارات که میرسن میمونن هم تو اسفار هم تو کتاب های دیگه. این تفسیر از اول درست نیست، ادله‌ای اختصار نداره و از اون برم تازه صرف این که اون واقع خارج محض است که اصالت ماهیت نمیده. اصالت ماهیت اینه که اونی که ملأ خارج رو پر کرده باشه خود ماهیت باشه، که اونی که تو ذهن عرفی میاد، یعنی میگی چیه که در دست منه، عرف میگه چیه، ماژیکه. این یعنی اصالت ماهیت که لذا اوائل هم میگفتی.
یه سوال دیگه ما نسبت به خلق شدن نظریه‌مون چیه؟ یعنی
چی دیگه خلق نظریه خاصی نداره؟
مثلا این انسان با همین حدودی که داره خلق شده، یا مثلا هر چیزی که ما میبینیم همین جوری که هست خلق شده، هم کن فیکونه، یا مثلا یه
دوتاش عقلا امکان
داره،
عقلا هر دو امکان داره،
قالبای مختلف،
قالبش وجود نداره که بریزی که قالبش که بابا
تمثیل و سمارا
تمثیل داره، اصلا مبعدیتش بیشتر از مقرریه. شما تو فرضی که میکنی یه قالب در نظر میگی که ملأ خارج پر کرده، بعد موجود رو مثل مایه میگیری که ریختی تو این. این نیست، چون تو فرض شما قالبه هست، ملأ خارج رو ما داریم میگیم از اول این وجود محدود آفرید، محدود یعنی تا اینجا آفریدنش، از اینجا به بعد نیست، میگیم بهش ماهیت. حالا شما از این میتونی یه قالب انتزاع کنی تو ذهنه، اما نه اینکه این قالب بیرون بود ریختنش تو اون قالبه، این قالب انتزاع. این شد تا اینجا. بعدم توی خلق عقلا هر دو ممکنه، ولی حالا بعدم بحث خواهیم کرد که در عالم مجردات تام چون حرکت ممکن نیست قطعا فقط کن فیکونه، در عالم ماده یک سیری باید طی بشه تا به اون برسه همیشه، بنابراین مثل کن فیکون اتفاق نمیفته، روال داره. بعد اون موقع مثل انسان که هم بعد مجرد داره هم بعد مادی داره، مثلا مجردش کن فیکون میشه، مثلا مادیشون سیر حرکتش باید طی بشه، مثلا نطفه و علقه و مزقه و فلان اینا. این حالا بحثا بعدی، ولی به صورت کلی خلق هر دو صورت ممکنه. خلق یعنی کسی، به زبان دقفن فلسفه بخوام بگی، کسی که هستی دارد چیز دیگری رو چیکار کنه؟ بگید ایجاد کنه. حالا این ایجاد ممکنه مصلحت را در این ببیند که یک باره ایجاد کنه، ممکنه مصلحت را در این ببیند که روالی رو درست کنه که تدریجا به اون چی بشه؟ بگو منتهی بشه. نه افاظه که هر دو افاظه است، نحوه افاظه است. یه وقت صلاح را در اون دفعیت ببیند، یه وقت صلاح را در تدریجیت. درست شد؟ اونجه هایی که صلاح را در ایجاد موجود مجرد ببینند دفعیست، اونجایی که صلاح را در ایجاد موجود مادی ببینند این تدریجیست بر اصلا روال عالم ماده حرکت که حالا بعدم بحث کنیم حرکت ببین تمام شد.
استاد این مفهوم خارج این مفهوم ثانیه فلسفیه
مفهوم
معقول ثانیه
فلسفیه نه خود
خارج
بله.
خب این
وصف واقعیت
خارج را پر کرده، خارج نسبت به کجا سنجیدیم؟
خب نه چجوری بگم که منتقل بشه ذهن، ما میخوایم بگیم این چی چیه، برای اینکه اینو بگیم تعابع مختلفی داریم. یکی از تعبیرها که مدرس زنوزی استفاده میکنه ملأ خارج را پر کردن، جورای دیگه هم میشه بگیم. شما هر تعبیری که دیگه بتونه این مفهوم را منتقل بکنه میتونه استفاده بکنه. معنی چی شد؟ بله خود کلمه خارج، مفهوم خارج، بله معقول ثانی فلسفیه که از وصف واقعیت فلسفی
بگم. یه دو تا مطلب پیش اومده کوتاه البته تو همین تعریفی که ایشون تو همین فصل درس جلسه پیش از وجود خارجی میکنه، این وجود وجود ذهنی میکنه، این وجود ذهنی رو منوط کرده به یه وجود خارجی. حالا سوال
منوط نیست
چیه؟
یه مثل توضیح داد، تعریف هم نکرد. وجودی که در ظرف ذهن باشد، در ظرفی غیر از ظرف خارج از من باشد، این دیگه وجود ذهن.
حالا میشه بدون اینکه اون ما به ازای خارج داشته باشه ملأ خارج رو پر کنه من یه وجود ذهنی
رو بله تصور کنم؟ اون موجوداتی که شما ایجاد میکنید، یعنی انفعالی نیست، فعاله.
بعد اون وقت ایشون
فرمود، بعد ایشون هم تعریف نکرد بگه فقط اینه، داشت تعریف گفت ذهن مقابل خارجه، هر آنچه که در شما باشد میشه وجود ذهن، در خود من درد میشه، اون چیزی که خارج از من باشه میشه وجود خارج.
درست. حالا ایشون میفهمد که این حیثیت حکایتگری و ماهوی در هر دو یکسانی که آزاره بس این جلسه است. حالا میخوام بگم که من میتونم یه وجود ذهنی از شما تصور کنم بعد حدودتون رو تو ذهنم تغییر بدم؟
بله، منتها دیگه اون من نیستم. اول تصویری رو از من میگیری، بعد اون تصویر موهوم شماست دیگه، با من منطبق نمیشه. مثلا تمام اطلاعاتی که کاذبن چجوریه؟
نه بحث اینه که همچنان شما مثلا من شما رو 10 سال پیر میکنم 30 سال پیر
میکنم، من نیستم چون من خارج کردم 10 سال پیر نیستم، باید مطابقت بکنه، اون دیگه من نیستم، اون صورت ذهنی است که شما ساخته ای که شما گمان میکنید با 10 سال آینده من مطابقت میکنه. اگر با 10 سال آینده من مطابقت کرد درست شد صادق میشه، نکرد کاذب میشه. الان دیگه اون صورت ذهنی من نیست، الان از من حکایت نمیکنه، از چیزی حکایت میکنه که 10 سال آینده، این میخواد حکایت بکنه که 10 سال آینده من است. میدونی چی میگم؟ حالا اون باز مطابق به فعلیت برسه اون حکایت یا نرسه 10 سال دیگه من میشه.
درست. یعنی ممکنه هم هست برسه،
ممکنه هست برسه،
کسی این رو ببینه که میرسه،
ممکنه برسه، ممکنه هست نرسه. صورت ذهنی شأنیت حکایت داره، شما بلایی بسکن این شأنیت رو داره. حالا ممکنه این فعلیت هم پیدا بکنن، ممکنه پیدا نکنن. این
شأنیت از جهت ماهوی و حیثیت کارگری یکسان باشه فعلیت پیدا کرده،
بله که بشونیم صادقه یا علمه.
مثلا برای اثبات وجود ذهنی برهان اول حکم بر معدومات بود،
منبه اول.
اگه ما مثلا قضیه بگیم که دریای آهن سنگین‌تر از دریای پنبه است، این قضیه خارج
از باید برای اثبات وجود ذهنی دوباره.
استاد الان ادعای ما در ذهن نیست، نمی‌خوام بگیم صورت ذهنیه،
نه تصورش در جز ذهن ممکن نیست چون در خارج که نیست. ببین وجود ذهنی باشه معناش نیست که ادعا ذهنی، شما همیشه از مفاهیم ذهنی استفاده می‌کنی برای حکایت از واقعیت خارجی، اما همین که شما یه همچین چیزی رو می‌فهمی در حالی که الان در خارج مستاق
نداره،
نشون میده که پس بنابراین وجوداتی هستند خب که اینها خارجی نیستن، در درون ما هستن. البته ادعای حکایت دارن از چیزی که الان نیست، ولی اگر ایجاد بشه بعد این گونه است، اون بحث حکایت گری شد.
موضوع بالاخره تو ذهن یا تو خارج؟
ذهن.
و خوش خارجی
آچش کنه خود تابعه قرار. این شهید صد این تعبیر رو داره، حرف درستی هم نیست. قرار نیست من هر چیز رو تو هر ظرفی تصور کردم حکمم باید تو همون ظرف بشه، چه برهانی داره؟ اصلا ما مفاهیم رو همیشه تصور میکنیم و معمولا غرض بوده که با این مفاهیم از یه واقعیت خارجی سخن بگیم، غرض ما حکم در مورد خارجه، ولی خب برای اون حکم من در علم حصولی ها من احاطه که رو خارج ندارم، مجبورم با چی کار کنم؟ مفاهیم ذهنی. در علم اصولی اتفاق در حضوری نه، در حضوری ظرف ادراک هم خارجه، یعنی همون ظرف ادراک با ظرف تحقق یک جاست، اصلا دوئیت ندارن، اصلا خطا اتفاق میفته.
شما کاشف حکمی هستین که در اون ملأ خارج بود،
در حصولی همیشه همین، اگه صادق باشه کشف، مثلا میگن صدق مطابقت با واقع، دو چیزن که با هم چیکار میکنن؟ مطابقت میکنن، درسته؟ حاکی با محکی که میشه نفس الامر مطابقت میکنه، این میشه صدق. و اگر مطابقت نکرد با نفس الامر محکی، اون میشه چی؟
کاذب.
و تو علم حصولی همیشه همین بساط هست، چون دوئیت اون غیبوبت محکی از حاکی وجود داره، درسته؟ و تو علم حضوری قصه جور دیگری است، اونجا دیگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، درسته؟
این همون قصه بلاوی که تو فرمودن بالاخره این مفهوم مثلا دریای فیلموری ها یک مصداق داره قطعی، مفهوم
فعلا مصداقش فرضیه، یعنی حالا این دیگه تو بدایه نداره، تو نهایت فعلا فرضیه بالفعل،
در خارج فرض یا در ذهن؟
نه الان در ذهن داره فرض، تو خارج نیست، منتها شما فرضت اینه، ادعات اینه که اگر این مصداق مفروض محقق بشود، همین رابطه ای که الان من در ذهنم ترسیم میکنم همچنان همین رابطه در خارج هم خواهد بود، که اگر در خارج محقق شد رابطه بود خدمت شما، اینا تو بدایه نداره، تو نهایت که ما یه نفس الامر بالمن الاعم داریم که اون محکیه کلان جانشین، یه نفس الامر بالمن الاخص داریم که اون مصادیق فرضی هستن که ما برای مفاهیم در نظر میگیریم و ادعا میکنیم که در خارج مگه بخواد محقق بشه همین نسبت اونجا هم خواهد بود، بعد به این مصادیقه که در ظرف ذهن تصور میشن که فعلا مفاهیم ذهنی محکیشون همون هاست، همون فعلا به اونا میگن نفس الامر بالمن اخص، این تو نهایه و این هست، تو بدای نداشیم دیگه، اون جمع که میگی خیلی ها قاطی میکنن با اون نفس الامر منال هم هم قصهش این طوریه.
قضای حقیقی هم اینطوریه؟
قضای حقیقی لزوما اینجوری نیستن، چون قضای حقیقی یه سری مصداق الان تو خارج دارن، یه سری مصداق ندارن بعدن میاد، لزوما اینجوری نیست که الان هیچ مصداقی بگو نداشته باشن همه مصداقشون بعدن بیاد، ولی قضیه حقیقیه که الان هیچ مصداق نداره و شما ادعا میکنید که بعداً مصادیق پیدا میکنه، اینجوری است در ظرف الان مصادیق فرضی داره. خب شد دیگه، خب یه صلوات یه فصلی دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبت که دیگه کم اون سختی کار کم میشه و یواش یواش اون مطالبی رو که اجمالا اون اوائل فلسفه شنیده بودید کم کم باز میشه، دیگه تا آخر کتاب هم میده اون اجمال ها دیگه باز میشه و یواش یواش اون لذت کار میره بالا. توی کتاب هایی که این سبکی می نویسن مثلا این بدایه نهایه اینا همینطور، اون تیکه اول اساس وجود و تشکیل وجود و اینا تا اول بحث وجود ذهنی، تا اون مدعا از اونه که اثبات شروع میشه، نه یه همچین حالتیست، از اینجا بعد تفصیل میشه دیگه. یکی از مطالبی که فیلسوفان اسلامی تقریبا همه شون میگفتن، تقریبا هم در غرب هم خیلی از قدیم میگفتن، این بوده که در علم حصول اینجا بین اون وجود ذهنی با وجود خارجی وحدت ماهویست، یعنی من وقتی علم حصول نسبت به این کتاب پیدا می کنم همون ماهیتی که در این کتاب است به عینه در ذهن ایجاد می شود. اینو زیاد تو کتاب می کنم، حاجی هم اینطور تعبیر می کنه، میگه لشیعه غیر الکون، یعنی الوجود غیر الکون فل اعیانی، خیلی از اون وجود در اعیان داره، کون به نفسهی لدن از هانی، همون یه وجودی به نفسه در ذهنم داره که بین این وجود ذهنی با اون وجود خارجی وحدت ماهوی، که اگر این وحدت ماهوی نباشه اون گزاره اصلا دیگه ساده نیست، کاذب است. این جمله رو از قدیم تو کتابا میگفتن و از همون قدیم هم درک این مطلب که این یعنی چی اصلا، این مشکل بوده و این اشکالاتی پیدا می آورد. مثلا یکی از اشکالاتی که میکردن این بوده، میگفتن ما نمیدانیم این فلاسفه بزرگ چرا همشون یه همچین حرف میزنن. الان من علم پیدا کنم مثلا به اون موبایل، خب الان این گوشی موبایل جوهره یا عرضه؟ جوهره، میگن جوهره. خب بعد میگیم علمی که تو ذهن منه جوهره یا عرضه؟ میگن عرضه. حالا مشهور اینطور میگن چون موضوع نفس شماست، مقایفی موضوعه. خب چطور میشه بعد اخون که تو ذهن من عرضه، این که تو خارجه جوهر خودتون میگی، بعد میگید بین وجود ذهنی با وجود خارجی وحدت ماهویست. خب چطور میشه اون ماهیت عرضی داشت این ماهیت جوهری خودتون هم میگی؟ چگونه شما در یک جامعه میگید اونی که در بس علم حال و ولود، میگید اونی که در خارجه جوهره، اونی که در ذهن من عرضه، نام از مقوله کیفه، کیف نفسانیه. بعد توی بحث وجود ذهنی بیاد میگید وجود ذهنی با وجود خارجی بگید اتحاد ماهوی دارد. آخه این چجور اتحادیه؟ این جوهر این عرضه. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسی لدى الاذهانی للحکم ایجابا علی المعلومی ولانتزاع الشیء ذی العمومی صرف الحقیقت الذی ما کسرها من دون منظمات العقل و یرا. بعد میگه و ذات فی ذات نیجه ماهیت و ذات فی انحل وجودات حفظ. میگن ماهیت در نحوه های مختلف وجود یکسانه، حفظ بشه. و ذات فی انحل وجودات حفظ. بعد میگن جمع المقابلین من ها قدل و حفظ. لازم این حرفی دارم متقال با هم جمع بشن. و جوهران مع عرزن کیف اجتمع. چطور جوهر و عرز با هم وحدت ماهوی پیدا میکنن؟ این یک اشکال دوم که بدتر از اولی میشه. میگه ما از صاحب کن تمامه حالا به ترتیب کتاب میخوام بگم. اشکال هم میگه، اشکال اول دوم میگه، بعد یه جواب برای هر دوم. اشکال دوم میگن که آقا وقتی که تو بحث علم و عالم و معلوم بعد از که شما ده مقوله میکنید بگید علم از مقوله کیف است. خب بعد کیف هم دوباره انواعی میکنید، کیف جسم نفسانی، کیف محسوس، کیف مخصوص به کم. بگید علم از مقوله کیف نفسانی است، یک عرضی است که بر نفس آدمی بگید عارض میشود و قابل قسمت نسبت نیست کلا نیست. بعد میان بگید وحدت ماهوی. خب پس اگر من علم پیدا کردم حتی به رنگ این قند، رنگ این قند جوهر نیست، عرضه، مثلا شما میگید کیف محسوسه. علم رو میگید کیف نفسانه، چون علم کیف مال روحه، این رنگ مال این قنده، مال ماده است. بعد چطور ممکن آخه اینجا من وحدت ماهومی داشته باشه علمم با اون قند خارجی؟ اون کیف محسوس خودتون میگید، این کیف نفسانی است. کیف محسوس و کیف نفسانی قسیم هم هم. این اشکال داره ریشش با اشکال قبلی یه جاست، ولی وسیع تره. اشکال قبلی فقط در علم به جواهر اشکال میکرد، گفت علم عرض میگی، اونا هم میگی جوهرن، چطور میشه اینا وحدت ماهوی داشته باشن؟ این اشکال توسعه داد، خب نه تنها جوهر، اعراضی که از مقولاتی غیر از کیفن یا حتی از مقوله کیفن ولی از اقسام دیگری غیر از کیف نفسانی هن. تو اونها هم این اشکال وحدت ماهوی پیش میاد که آخه چطوریه؟ بعد یکی دو نفرم نیستید بگیم اشتباه کردید، خیلی ها اینو گفتید شما، ابن سینا گفته، فارابی گفته، خیلی ها گفتن. این چطوری همچین حرف این همه بزرگان سهروردی گفته، صدرا گفته زدن، که از یک طرف میگن وحدت بگید ماهوی وجود داره، بعد از طرف یه خودشون میان میگن علم عرضه، کیف نفسانیه، بعد میان اون شیخ خارج جوهر اون فلانه، یا میان میگن این علم مجرده، خودشون تو بحث علم حالا و معلوم، بعد میگن آقا من علم به این استکان پیدا کردم، این استکان مادیه، درسته؟ بعد میان میگن بین هم وحدت ماهویه. خب بابا کجا وحدت ماهویه؟ این مادیه، حدود ماده رو داره، اون مجرده، یه حدود دیگری داره. چطور میشه بعد اینها وحدت ماهوی داشته باشن؟ ازا این دوتا اشکال، یکی نسبت به علم به جواهر و یکی هم که توسعه پیدا میکنیم، حتی اعراض هم میگیره، حتی کیف های غیر از کیف محسوس هم میگیره، از قدیم مطرح بوده و ریشه این هم خدمت شما هست اونه که ما چطور میتوانیم این به عینه بودن را تصور کنیم. و کسان زیادی که نتونستن این حل کنن اومدن گفتن خب ما که نفهمیدیم اینا چرا یه همچین حرفی زدن، ولی ما که این حرف رو نفهمیدیم نمیزنیم. بعد گروه های شدن، بعضشون اصلا وجود ذهنی رو از ریشه انکار کردن خودشو راحت کنن. یه دسته دیگه اومدن گفتن که وحدت ماهوی رو انکار میکنیم، بعد وحدت ماهوی رو انکار کنن بعد علم رو توجیه کنن، درسته؟ بعد قالب نظریه شبح شدن، خود قلبم هستن. بعد شبحی ها دوباره دو دسته شدن، برای مشکلی بود شبح محاکی شدن و همینطوری ادامه پیدا کرده، درسته؟ بذار تو غربی ها به این نظریه ما میگن کوهرنس، میگن نظریه کلاسیک. همیشه یه دم بودن که اینو گفتن ما قبول داریم، بعد به اونا میگن نظریه غیر کلاسیک. بعد میگن که حالا خود طرفدار اینا، طرفدار نظریه تو غرب، میگن اونایی که ذهن فلسفی دارن اینا رو میفهمن، اونایی که ذهن فلسفی ندارندن که سواد ندارن حرفا دیگه میزنن. مخالفین میگن اونایی که این حرفا رو میزنن آدمایی هستن که جرأت ندارن بگن ما نمیفهمیم، حرفا رو که خودشون نمیفهمن میگن. همینطور الان مسئله اینه، هم اون ور بوده هم این ور، که شما از یه طرف از وحدت ماهوی سخن میگید، از مطابقت سخن میگید، از طرف دیگه خودشون هم میگید این یه چیزه اون یه چیزه دیگه است، اینا چجوری با هم مطابقت میکنه. اشکال رو فهمیدین؟ این اشکال رو قبلا جورایی خودتون از هم میپرسید که نشون دهنده استعداد، یعنی همون موقع میومدید ذهنتون به این منتقل میشد و این نشون داد که مطلب رو فهمیدید، تحلیل کردید، حالا این اشکال براتون چی شده؟ تولید شده. و اما که میپرسید من جوابی دارم، میتونید جواب بدید؟ سوال های مرسی
وحدت ماهوی رو تو مفاهیم ماهوی حل میکنه، مثلا تو مقالات ثانیه فلسفی چی میگوزه تو وجود و علمیت و این
وحدت بین حالا اونجا که ماهیت معنا داره، اصل صدق چی بود؟ مطابقت با
نفس الله
و نفس الله گفتیم یعنی چی؟
اهم از ماهیت و
وجود محکی. اصل مطلب مطابقت اون حاکی با محکی بوده، این مطابقت تو ماهیات تصورش مشکل تره. مثلا اشکال میبره اینجا، حالا اصل مطلب بود که سر تو علم حصولیه، اینو همه مطابقت اون صورت ذهنی حاکی با اون محکی خارجی، محکیش الان خارجی هرچی که به اون رو گفتیم نفس آدم. و تو ماهیات اینی که الان از یه مقوله است با اون ماهیتی که از یه مقوله دیگه است چطور اینا با هم، این مشکل تصورش. مثلا اشکال بردن اینجا روشنه، ولا سر مطابقت حاکی با نفس الامر، نفس الامر یعنی محکی، حالا چه ماهوی باشه چه فلسفی چه مندی چه هر چیز دیگه فرق نمی‌کنه.
وحدت ذهن و عین توی مقالات ثانی فلسفی چطور توضیح می‌کنه؟
به لحاظ حکایتگری شده الان جواب که بدن معلوم میشه، یعنی اون جوابی که بدیم معلوم میشه، اصلا بس فقط اون خصوص ماهیات هم جهت ما نیست. بگو جواب و حالا که بخواست بگیم بگو.
حالا این که میگیم اختلاف دارن جوهره و اون چیزی که تو ذهن ماست، کیف نفسانیه یا مثلا رنگ اون کیف
محسوسه
ولی اون چیزی که تو ذهن ماست کیف نفسانیه، این جهت اختلافشون برمیگرده ما بهی ما الیه انظرش برمیگرده، یعنی اون وجودشون که با هم فرق کن، اما حدودشون که ما بهی انظر میشه اینا توی خارج و ذهن یکیه،
یعنی مثلا حدود صورت ذهنی من با این یکیه، یعنی
چی؟ اون حدودی که خارج هستش
یعنی چی؟ جمعه یعنی مثلا الان خب اون که ذهن من مجرده، این الان مادیه، چجوری مطابقه؟
خب اون چیزی که مل خارج پر کرده بعد جوهره و اون چیزی که تو ذهن مل جنسش از جنس کیف نفسانیه، اما اون حدودشون که دارن اون واقع رو نشون میدن جفتشون یکیه، این حدود توی صورت ذهنی و
توی درست بخوایی بگیم اونتا که کلمه باید بگی نمیگی دیگران بده حرفش درست، یعنی چی؟
یعنی این یک موجود عرضی هستش که این تصویر و نقش و نگار روش حکایتگر یک جوهر هستش، یعنی
نه شما حرف ما رو بردی کردی شبه ماهی، یه مقدار خرابش کردی،
یعنی مصداقه
ما وحدت ماهوی که میگیم ایشون داشت درست میگه، متأ یک کلمه رو نمیگه. اونی که الان شما ببین یه نظریه است به شبه ماهاکی، اونا میگن یه چیزی تو ذهنه یه چیزی تو واقعه، اینا هیچ ربطی به هم ندارن، این شبه است، متأ از اون حکایت میکنه.
نه انصافا اون
ما بیش از این میگیم، ما بیش از این میگیم، نه ما صرف حکایت نه، یه چیز بالاتر از حکایت میگیم،
مطلب علم اجمالی که فهمید دقیقاً همین مطلب بود.
نه نه.
خود یه علم اجمالی از مفاهیم که از یه حیث خاصی حکایت میکنه.
خب بعدون حکایت چه چیزی میگفتی؟ یه چیزی میگفتی.
خب محکی حدود هر دو یکسان.
آه اینو میگفتی. فرقش اینه. شما اینو باید بگی وقتی حمله اول شروع می‌کنی، اینو باید بگی ولی فرقش با شبای محاکم معلوم نمیشه. همین که محکی
حدود هر دو یکسان، یعنی هر دو یه حدودی رو بیان می‌کنن، عرض و عمق و ارتفاع دارن،
مثلا یکیست.
یک،
نه اینکه این یه حدود جدایی است اونم جدایی است، حالا بین اینا صرفاً یه حکایتگری است، نه بالاتر از حکایتگری است. یه وجودی در ذهنه، بله. یه وجودی در عینه، اونم بله. اون وجود مادیه، این وجود مجرده، بله. جداست. منتها وقتی به حیثیت حکایتگری اونها نگاه میکنیم که به اصطلاح فلسفه صدرا میشه به حمله اولی، به اصطلاحی که علامه همینا قدیم استفاده میکردن ما بهی یونزد، اینجا شما فهمیده میشه چجور اینا رو هم سوار میشن. اینه حمله اولی و حمله شاه رو که ملا صدرا میگه ریشش توی ما بهی یونزد و مولای یونزد علامه است. علم همینه ها، علم کسی یه قدم بر میداره، بعدی حرف اینو میخونه میفهمه مثلا درک میکنه، حالا میاد یه قدم جلوتر برمیده. اینو باید بگی، اگه این اینو نگی با شبه محاکی فرقش معلوم نمیشه. ما نمیگیم در ذهن یه چیزه، در خارج یه چیزه، که اینا اصلا دو چیز جداگانه هن، منتها برای ما فکر میکنیم این اونه که بشه شب. ما میگیم اینی که در ذهنه با اونی که در خارجه، این حدودی رو که این نشون میده دقیقاً همون حدود خارجه، عینیت دارن. تو شبه محاکی عینیت نیست، فرق اون با ما همینه.
حتی از حیث حدود آجا،
از حیث حدود بله،
چیزی که سبب اشتباه شده فکر می‌کنم این همینه. فکر اینو بعد این دو تایی که یکسانه بعد از یه جنس و از یه حیث
احسن دقیقاً ما اینو نمی‌دونیم،
بعد از حیث ماهوی یعنی اون حدودشون با هم دیگه یکسانه، عین هم
دقیقاً
اون که جنسشون فرق بکنه
تفاوت مثلا فلسفه‌سوفان غربی مثل کانت و نئوکانتیا که قالب شبه محاکی هستن با ماها که اونا به ما میگن کلاسیک یا فیلسوفی که خود غرب هم مثل ما فکر میکنن تو همین حیثیت که اونا میگن یه جور ذهنه یه جور ذهنه، ما هم قبول داریم. اونا تعبیرشون اینه، میگن یه ریالیتی داریم یه اپیرنس، ما میگیم یه وجود فی نفسه داریم که اون بیرونه، یه وجود لدا انفسنا داریم که در ذهن. بعد اونا میگن این وجود ذهنی رو که ما داریم ما یه نوع حکایتگری و ادعای نسبت به خارج میفهمیم، اینو ما هم میگیم. متأخر دیگه همین جواب نیستن، همین جواب میگه ما یه حکایتگری داریم، معلوم هم نیست. حتی دکارت میگه که من اینجوری میفهمم، شاید از اول خلقت چشم من عینک آبی زده باشد، من همه چیز را آبی میدیدم، ولی من اینطوری میفهمم. ما نه، ما اینجا یه قدم جلوتر میریم، ما میگیم بین اونی که در ذهنه با اونی که در خارجه، از اون حیثیت حکایتگریشون وحدت ماهویست که الان ملا صدرا برای اینکه یه نخواهیم ده تا کلمه رو هی تکرار بکنیم به جای کل این گذاشت بلحملل اولی، بلحملل اولی عینیت وجود دارد بین اون ماهیتی که در ذهن است با اونی که در خارج است، ولی بلحمل شایه یعنی به خودش که نگاه کنید اینا وحدت وجودی ندارن، کما اینکه وحدت ماهوی هم ندارن. میشم اگر بر هم نشانه نگاه کنیم، اونی که در ذهن منه یه وجوده، یه مرتبه از وجوده، اینم که در خارجه یه مرتبه دیگره، کما اینکه بر هم نشانه اگر نگاه کنید اونی که در ذهن منه یک حدودی دارد و یک ماهیتی دارد، مثلا مجرد همین کیف نفسانی است، و اونی که در خارجه ماهیت دیگری دارد، کیف نفسانی نیست. اشکال مستشکل در هر دو اشکال به این برمیگردد. فکر کرده همونطور که آقا گفت، ما که میایم میگیم به عینه یکیست، یعنی کمنه به حملش شایع یکیست. بعد گفته این که نمیشه، خود شما بعدا میگید یکی نیست، میگید ماهیاتشون فرق میکنه، در حالی که ماهیات فرق میکنه به حملش شایع، کما که وجودشون هم فرق میکنه به حملش شایع. اما بل حملل اولی ما ادعای وحدت ماهوی داریم، یا به تعبیری که علامه ایناستو میکردن تو حیثیت ماهوی یونزرش میگیم، نه تو حیثیت ماهوی یونزرش. و مثالی که خود علامه هلی زده که فرد مقابل آینه است، میگه اگر شما به خود آینه نگاه کنید، یعنی هم به شاهد، نه وجودش با وجود من یکیست، نه ماهیتش با ماهیت من یکیست، اما وقتی به اون حیثیت بهیونزرش نگاه میکنی که چه چیزی را نشان میدهد، ادعای ما آن است که آنچه که نشان میدهد با اون چه که تصویر من است عینیت دارد. اینه
ببخشید، این مبنا برای من درست حل نمیشه. این سنخیتی بین این که وجودش وجود عرضی هستش و اون چیزی که نشون میده یک امر مثلا جوهری،
یه چیزایی قبلا تو فهم همینا یاد گرفتی، با همون تصویرا که میای بعد با اون حرفایی که ما میزنیم تناقض میده که طبیعی هم هست، منتها اون تصویرات غلطه. سنخیت فقط یک چیز بیشتر نیست و اون این است، یعنی یک چیز سنخیت و اون این که علتی که تو بحث علت و معلول میگیم، علتی که معلول میخواد یک کمالی را بدهد باید همون سنخ کمال را در اون مرتبه یا مرتبه بالاتر داشته باشد، و معلولی که از سنخی از کمال بگید بهرهمند است باید علتش اون سنخ کمال را یا بالاتر داشته باشد. قاعد سنخی فقط اینه. سنخیت و تفسیر دیگه کردن درست نیست. این که اگر مثلا اونی که یکی از دوستان گفت که اگر تصور در ذهنه حکمم باید در ذهن باشه، اونا هم به سنخیت استناد کردن. سنخیت چرا تو این داره؟ سنخیت معناش وحده ظرفی نیست.
نه.
یا اگر وجودی وجود مثلا خارجی بود باید ماهیتش هم از همون سنخ باشه، وجودی ذهنی بود باید ماهیتش هم از همون سنخ باشه. بعد اینا ربطی نداره اصلا. سنخیت مال بحثه، اصلا اونی که تو قاعده سنخیت هست تو علت و معلول خواهد گفت فقط همینه. ما بیش از این هیچ، لذا برسه اون تفسیر غلطی که دوزنشون بوده به الواحد هم که رسیدن گفتن وقتی خداوند واحد است پس باید هر چی که از اون صادر می شود اونم یکی باشد و الا
قبول
نداریم. نه این نیست اصلا، الواحد این نیست اصلا، این تفسیر غلطه. مراجعه کنید آموزش فلسفه جلد دوم. الواحد برسه قاعده سنخیته، مطلب اینه اگر معلولی یک سنخ کمال داشت علتش هم بعد اون سرخ کمال را
داشته باشه.
یک سرخ کمالش علت که در بحث مجاهد ماها یه سرخی نیستی، واخه ما که تو عالم ماده یه سرخی نیستی، ولی تو مجاهد امکان داره. و عکسش اگر ما علت فقط یک سرخ کمال داشت که ما در مورد بعضی از فرشتگان داریم مثلا همین رو بلدن، همین توان رو دارن، اون معلولی هم که توسط اون ایجاد میشود فقط همون یک سرخ خواهد داشت. سرخیت اینه. سنخیت معناش مشابهت نیست، سنخیت معناش این نیست که ظرف این هر چی بدونم. نه اصلا دلیل ندارد دیگه، اون دیگه دلیل ندارد. اون چه که مبرهن است و با برهان در سنخیت ساز می شود همون رابطه است که بین علت اصلی بخش علت حقیقی، نه فقط خدا، هر علت حقیقی با معلول باید برقرار بشه که معتشه لا یکلفالله، همین، بیش از اینم نیست. لذا اون عوارضی هم که بر اون بار کردن تو بحث موجود ذهنی و عینی و بعد براساسش خواستن تفسیرها رو عوض کنن که با اون مبانی جور در بیاد و تفسیرها دیگه ارائه بدن قبول نداریم.
ببینید من چون که دیدن مثلا تصاویر
اینو خواستید مراجعه کنید آموزش فلسفه جلد دو بحث قاعده الواحد
دیدن، چون که مثلا اون تصاویر ذهنی اون قیام داره مثلا تو اون نفس، گفتم پس چون که قیام داره شبیه یعنی عرضی که قیام داره به جو
اینا نیست اصلا. شاهد شبیه شاهد برای که این حرف شما در ذهن نیست، خود صدرا در بعدش همین علامه طباطبایی بعدا قائل میشن که اصلا ما علم را عرض نمیدونیم، علم را معقول ثانی فلسفه از سلخ وجود. مثلا اینجا که تعبیر میکنه میگه قالو که علم کیف نفسانی است، یعنی ربطی به اون نداشته. یعنی
مبنای عرضی رو میارید خب میفرمایید کیف نفسانی هستش روی
مبنای قدما است، مبنای ابن سینا و مشاهینه، و الا تو خود حکمت متعالیه علم رو از معقول ثانی فلسفی میتونه
رسه. چه چیزی به ذهنشون خطور کرده گفتن این عرض هست؟ یعنی همین قیام رو دیدن، قیام تصاویر رو به نفس دیدن،
اینا قیام لازم نیست تو عرض
سن دیدن متقبل.
علت اینه که چون در نفس حرکت جوهری قائل نبودن از اون وقت میفهمیدن که من بالاخره بعد این که علم پیدا کردم یه چیزی اضافه تر دارم که قبلا نداشتم، میومدن نفس رو به عنوان یک موضوع در نظر میگرفتن، بعد این علم هایی که میومد و مثلا چیزایی که بهش عارض میشه در نظر میگرفتن، بعد بودن خب این یه چیزیست که موضوع داره، یعنی ماهیتیست که اذا وجدت وجدت فی موضوعه میشه عرض، وقتی تو انواع عرض میرفتن نه خود علم به ما هو علم قابل قسمت و نسبت نیست خود علم بهش میگن کیف. وقتی تو انواع کیف میرفتن چون میدن مربوط به روح میگفتن کیف نفسانه است که این اینا که گفتن تو کلام ابن سینا هست.
ولی ملا صدرم
بعد ملا صدرم تو اوائل همه حرفو میزنه خودا جلوتر که میاد و خود علامه نام میگن اصلا رفتن روی که علم ماهیت باشه تشکیل کردن گفتن علم حد نیست درست نمست علم وصف واقعیته عالم و جاهل وصف هم و لذات بعد اینا تو علم عالم و معلوم اونجا مفصل توضیح میدن که میگن اصلا علم معقول ثانی فلسفی است اصلا امر ماهوی نیست دلیلی اصلا عرض هم نخواهد بود چون اولا ماهیت باشه و جوهر عرض باشه مثلا اینجا که تعبیر میکنه میگه و قالو که کیف نفس است
میگه اصلا اشکال پریدن اینجوری اصلا دیگه اشکال پیش نمیاد که بخواد جواب رو
باشه نه برای بعد اون تصویر درست بشه بعد اون درسته این اشکالی که اونا کردن ولی اون تصویر باید درست بشه که ما که میگیم وجود ذهنی با وجود خارجی در علم حصولی به نفسه هست دقیقاً چی میخوایم بگیم وحدت ما که منظورمون دقیقاً چیست این باید درست بشه ما میخوایم بگیم تو اون حیثیت پهیونزرش تو اون حیثیت حکایتگریش وحدت وجود داره یا به زبان ملا صدر تو حمله اولیش وحدت داره. این باید روشن بشه این تصویر حالا صرف نظر از این که در خود حقیقت علم و حال نظر اینا با نظر قدما فرق میکنه اون حالا تو بحث علم معلوم
حمله اولی اختلاف اعتباری بین موضوع محمول در نظر میگیرم
اختلاف اعتباری اشکال نداره
الان چی اختلافه
بین اجمال و تفصیل بگیر
اجمال تفصیل نیست
چرا دیگه اون در خارجه در ظرف خارجه این در ظرف ذهن همین که در ظرف هم تفاوت داره حمله اولی درست میشه اما حقیقتشون به لازم ماهیتی که داری حرف میکنی وحدت داره مثل الانسان و حیوانان ناطق اونی که در ذهن است از نظر فلاسفه حالا یه اشاره کنم بعد نیست حالا که صحبت شد فلاسفه میگن اونی که در ذهن است اجمالی است از اون حقیقتی که در خارج است چون مفاهیمی که شما دارید قبلا گفتم مثل پنجره میمونه پنجره که باز میکنی شما با این پنجره یه گوشه ای از واقع را میبینی اون چه که ببینی واقع است دروغ نیست واقعیت همینه واقعا ساختمون همینه بوده تمام ساختمون را نمیبینی درست شد لذا بین مفهومی که در ذهنه با اونی که در خارجه ولو وحدت ماهویست منطقه اجمال و تفصیل است بین ما اینو فهمیدین؟ سآل ایشون دقیق بود بگم برگم بشنم گو بعدی شما میگین حمله اولی خب وحدت داره از اون یه تغایر هم میخواد دیگه این تغایر اینجا چگونه است؟ جوابش هم میگفتم فلاسفه میگن اون چی که در عالم ذهن است اجمالی است از اون چی که در خارج است اجمال است یعنی چه مثال های فلاسفه میگن مثلا درسته پنجره رو که باز میکنی نگاه میکنی با پنجره بیرون رو میبینی درسته اما تمام اون چی که بیرون است شما این پنج با این پنجره نمیبینی یه بخشش رو میبینی مثلا میشه اجمالی از اون تفسیر عرفا عکس این رو میگن میگن اونی که در ذهنه ذهنات عارفه تفصیلیست از اجمال مشتقه من اینو نمیفهم یعنی چی ولی حالا اونی که فیلسوفا میگن اینه علایات چطور لسان عرفا چطور لسان فلاسفه خدمت شما ارسال این تفاوت در این اینکه وحدت ماهوی وجود داره اون تفاوت بین اجمال و تفصیل هم هست حالا ادامه حرف فیلسوفا رو که میفهمیم چی چیه یعنی بل اجمالش به این معنا که بالاخره اون مفهوم است تمام حقیقت نیست مثلا شما با علم اصولی به علم میرسی به واقع بگو میرسی ولی به تمام واقع نمیرسی این دو تا حرف ها نه عینیت اون مقداری که پیدا کردی عینیت داره بقیش که پیدا نکردی از این پنجره اونی که نگاه کردی اون مقداری که از این زاویه پنجره دیدی عینیت داره اما خب یه بخشی از این ساختمونم تو ندیدی و این نگاه را اگه شما تو علم حصول داشته باشید از دو چیز فرار میکنید یکی این که از انکار علم که بعضی ها در قرب بودن کار سفسطهی دارن گفتن اصلا ما به واقع نیم ما به دنبال حقیقت میدویم حقیقت آن چیزی که دنبال اون هیچ وقت به اون نمیرسیم نه ما به حقیقت نیستیم و یکم از جزم گرایی که وقتی چهار تا چیز یاد بگیرید خیال کنید تمام واقع چی؟ همان است دست شماست نه اینم نیست شما اجمالی از حقیقت را میابید که حتی اون اجمال آنه مبهم منظور نیست را. اون حسه ای را که میابید درسته حقیقت داره.
اجمال واقعیت داره خارج داره
بله، اما تمام واقعیت نیست.
حقیقت معناتون نمی حقیقت داشتن
حقیقت دارد بر حقیقت دارد باعث ماهو میشود
یه جایی ولی اثبات اون حقیقت نداشته.
خب اونجا کسب شد، اونجا علم نبود، توهم العلم بود. شما یک صورت ذهنی داشتی، یک محکی هم براش در ذهن در نظر گرفته بودی، همین که آدم پرسیده، بعد فکر میکردی محکی خارجی هم مطابق همین در خواهد آمد، درست؟ بعد مطابق آن در نیامد، علم شما خطا دارد که میشه کسب. خب راه داره دیگه. شما اول یه علم حضوری دارید که در اون خطا معنا بدون نداره، بعد به علوم حضور تقسیم میکنید، بدیهی و نظری، بدیهی هم به بدیهی اولی و ثانوی، بعد نظری به بدیهی ثانوی، بدیهی ثانوی به بدیهی اولی و بدیهی اولی به علم حضوری. هر جایی مکانیزم ارجاع به علم حضوری اتفاق افتاد، قطعاً اونجا معرفت شما خطا نیست. هر جا نقیضش اتفاق افتاد، این نقیضش به علم حضوری برمیگشت، قطعاً اون معرفت خطاست. و هر جا نتوانستیم به علم حضوری برگردانیم، نه خودش را و نه نقیضش را، یمکن خطا باشد یمکن خطا نباشد. یعنی ارزش یقین به معرفت پیدا نمی کنیم. بله ما حجت شرعی داریم، طبق حجت شرعی اون چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم. اما اینکه بگیم واقع حتما همان است نمعلوم است. روشن شد؟ بله. این بس میشه اون مال بحث ارجاش. ولی این اصل از اون کامل اصل فقط این بود که بین اون مفهومی که در ذهن است، یا مفهوم یا واقعی که در با اون محکیی که در خارج است، بلحمل اولی بگید یک سام میشه، بلحمل شایه متعاق میشن. اشکالایی که کردن جفتی سر این بود که این تفکیک رو توجه نکرده بودن، که نه فکر کرده بود در همون صورت ذهنی بل حمله بگید
شایع
با اون وحدت ماهوی داره، بگید چطور میشه وحدت ماهوی داشته باشه؟ درسته؟ کذب عدم مطابقت با واقع است. در حقیقت کذب اینطور اتفاق میفته، شما یک مفاهیمی در ذهنت هست، یه صورتهای ذهنی هست، و این صورتهای ذهنی از مرتبه دیگری از ذهنت هم حکایت میکنه، یه نفسها رو داره اخذ، بعد شما فکر میکنید که در اون واقع خارجی هم همینی که الان تو ذهن هست، این همون نقشه رو به هست اتفاق خواهد بود.
پیش‌فرض تاثیر گذاشته.
بله. پیش‌فرض تاثیر.
اگر پیش‌فرض تاثیر نذاره باید عینیت داشته باشه.
بله، البته پیش‌فرض همیشه تاثیر میذاره. شما راجع به خود اون پیش‌فرض ها باید سوال کنید. اگر توانستید اون پیش‌فرض ها را به علم با همون مکانیزم گفتم برگردانید، مطمئن میشید این پیش‌فرض تاثیر منفی نخواهد گذاشت. مثلا به واقع خواهی رسید. درست شد؟ تعبیر پیش‌فرض که شما گفتید این ترجمه یه بحثی است که فلاسفه حسگرا در خارج دارن، که غرب یا یه سیاشون میگن اصل اولی که حس درست عمل بکنه الا ما سبا خرج بدلی، بعضی میگن اصل اولی که غلط عمل کنه. ما اصلا اینو نگفتیم، اون اصلا اونها اصل مفروض میذارن، براش برهان ندارن، فرض و غریب میذارن میرن چه یاد خوشبینی و بدبینی است میشن. ما اومدیم قضیه رو بردیم رو بحث علم حضوری، دقت کردید؟ ما اصلا رو این توضیح دادیم، با حرفمون رو جابجا داشتیم.
استاد آخو بعضی مثلا مثالی که میزنم، میگم مثلا یه آزمایشی رو انجام میدیم، خیلی از ملاک ها رو توش دخیل نمیذاریم. چرا؟ چون یه پیشفرضی داریم. چی شده که این
پیشفرض؟ اون پیشفرض قابل ارزیابی. ببین در هر علمی یه سری پیشفرض گرفته میشه، اون پیشفرض گرفته میشه در علم قبلی اثبات میشه. حالا شما توی اصول و فقه بحث میکنید، اسمت اهل بیت رو پیشفرض دارن، شما این بحث تمام بحث میکنید اهل بیت چه گفتن، وقتی گفتن دیگه درست، این اسمت پیشفرض شماست. کجا اعتبارش؟ کلام. حالا یا شما کلام خوندی و مبانی این سخنت را دقیقا میشنانی، یا نمیدانی، ولی چون تو فقه فضا اینه که امام رو معصوم تلقی میکنن، تو هم معصوم تلقی میکنن. به این میگن پیشفرض پریدیشن. پس پیشفرض هر علمی تو علم نه قبلی اثبات میشه، تو اینجا مثل اصل مفروض تلقی میشه میره جلو. بعد اون پیشفرض ها ممکنه خودش درست باشه، ممکنه غلط، و اگه غلط باشه تو نتایج شما هم تاثیر میذاره. و همین جد فلسفه های مضاف شکل میگیرن. فلسفه های مضاف اون پیشفرض های علم مضاف و الی رو تحلیل عقلانی که خود اون علم مضافه رو اصل مسلم تلقی میکنه. و وقتی این اصل مسلمات چند نفر تغییر کرد تو علوم انسانی، مکاتب مختلف فریدید. یعنی مثلا یک کسی اقتصاددار است، پیش فرض این رو قرار میدهد که فرض کنید مثلا توسعه بر و بالا رفتن رفاه در چیز عمومی بر عدالت مقدم. خب این میشه یه مکتب، یه مکتب دیگه میگه عدالت بر مقدم. اینا هیچ کدوم تو اقتصاد اثبات نمیکنه، تو تو فلسفه اقتصاد بحث میشه. دوباره پیش فرضای فلسفه اقتصاد کجا بحث میشه؟ تو فلسفه محض بحث میشه. و دیگه فلسفه محض پیش فرض داره، لذا فلسفه میشه مادر علوم انسان. نقش فلسفه در علوم انسانی میشه مثل نقش ریاضی در علوم فنی و مهندسی. حتی تازه تو خود علوم ریاضی و تجربی هم ما نه به این شدت، ولی باز فلسفه داریم تو تجربه که زیاد داره که این فلسفه. مثلا ببینید ما تو فلسفه قانون علیت رو بحث می‌کنیم، تو دانش مضاف الیه این رو به اون عالم میگیم که اصل مفروض بگیم که هر پدیده‌ای که اتفاق می‌افته یه علت داره. او این رو ثابت نمی‌کنه، ما تو فلسفه اثبات اما او اصل مفروض میگیره با او حرکت. دیدی چی میگم؟ حالا که بحث اینجا کشید یه نکته میگم رو فکر کنید. وقتی که مثلا فرض کنید شما یه کسی رو میفرستی رشته علوم سیاسی، یه کسی جامعه شناسی، یه کسی مدیریت، بعد اون مبانی و پیش‌فرض‌ها شده از فلسفه لیبرالیسم میگیره و هیچ وقت هم رو اونا بحث نمی کنه و اگه اصل مسلم تلقی می کنه، بعد محصولی که در نهایت به شما ارائه میده چون با اون پیش فرض ها تهیه شده، خیلی جاش با شمایی که فلسفه دیگری دارید تناسب اینه. بعد پس اصل مفروض تو جای دیگه قبلا اثبات شده.
تو فلسفه
ما بعد میاد علم اصولی، خب ما مبنا، ما تو فلسفه اسلامی مبنا مونده، مکاتب فلسفه مختلفه، تجربه گرا به حس و تجربه برمیاد، به خارج به خارج برمیگردونن، عقل گراها به فطریات عقل برمیگردونن، مکاتب مختلف فلسفه. تو فلسفه اسلامی ارجاع به علم حضوری است. اگه
که ما به علم حضوری برنگردیمش
دیگه توهم علم دیگه نمیتونیم بگیم، چون شاید هم درست باشه. اگر نقیزش به علم حضوری برگشت ما بگیم این توهم داریم، اما اونی که خودش رو نتونستیم برگردونیم، نقیزش هم نتونستیم برگردونیم، نمیتونیم داوری کنیم. یقین بل معل اخص نداریم، یوم که درست باشد یوم که بگو نباشد.
پس نمیتونیم روش احتمال یقینی بگیم که درست
داریم، یقین بل معل اخص نمیتونیم بگیم، ممکنه یقین بل معل اهم داشته باشه. اونجا ما طبق حجت شرعی عمل میکنیم.
خب ما خیلی باید فکر میکنیم علم داریم، خب اونایی که به علم حضوری تعلم برشن خیلی کمن دیگه.
حالا دست خودت عزیزم برای کمن ولی هستن، اما شما هم میتونید مثلا تا حالا فرض کنید 500 تا برگردن، شما میتونید 501 میشه انجام بدید. این که یه چیزی نیست که مثلا توام شده باشه، هر کسی میتواند چند تا انجام بده. منتها خب کار راحتی نیست و کار زمانبری است. بعضی پدر سوختن، یه آقای طالب علم بود دانشگاه طب مدرس، بعد بهش گفتم قبول کردم، بعد رفتم اونجا اینا ملکی هم بهش گفتم اینطوری نیست، تو میگی هست، نهایه رو برگردون بقیه فلسفه پیشی. خب نهایه خودش چند هزار مدعا داره، به عنوان رساله کارشناسی ارشد تو 6 شعبه نوشته میشه. بعد که نشون گفتن یه مرحله از نهایه رو بده، این نیست، شما مثلا یه تک گذار است. الان مثلا برهان صدیقین به یکی از تقریر خود 130 خورده تقریر، یکی از تقریرهاشو که اصل برهان یه خطه، الوجود و امکان واجبا فهو و معل امکان قد استلزمه، همین این یه خطه. اینو مثلا آیه عبودیت بازگشت به موضوعش انجام زارن اول نفره که انجام بوده قبلا نیست و این یه کتاب شد، درست شد. حالا این بدبخت بهش گفته بودن یه کتاب برگردون، حالا یه کتاب کلی توش فلسفه است، حالا این ملکیان باعث بود بگو یه مرحله شو برگردون، برگردون برگردون تو جلسه دفاعی، تو جلسه کل دانشگاه بودون که همه بدانید که این حرفایی که اینا میزنن حساب کتاب نداره. به این آقا یه مرحله نتونست برگردون، در حالی که یه اولا تو کارشناسی که 6 ماه جاش نیست، دکترا میشه یه دونه گزارتم به هر میزانی که شما بتوانید برگردانید. حالا یا قبلی ها برگردن شما برید میخونید استفاده میکنید مثلا، یا خودتون برگردن، این به اون میزانی که برگردن یقین بالمعل اخص هم بگو سر
نیاز هم نیست همه شو برگردن،
نه نیازی هم نیست، اصلا عملی نیست. میگه آدم چقدر عمر میکنه؟ میگه میشه عمل رو برگردن، مگه من چه هستم عمر میکنم؟ مگه من غیر از معرفت چیزی کار دیگه تو زندگی ندارم؟
نه منظورم این که باید فهمون بدیهی اون حداقل نه بدیهی اولی کلا برای فهم اون بدی نیاز نداره همه رو کامل برگردونی به همین شیوه که قدما این کارو کردن، مثلا خیلی این کارو کردن. اینو درس اصول هم میگفتیم،
هر جا که بتونی برگرد، هر شک کردی این راه هست. بله حالا میتونی هم امتحان کنی، ولی بله این عملی که بگی فکر کنی من همه مدعاتو برمی مثلا عملا ما تو زندگی روزمره کلا با یقین بالمعنی اخص کار نمی‌کنی، درسته؟ یعنی یه بخشیست، حتی اونی هم که شهود و اهل عرفان و طبیعتا یافت‌های حضوریش بگو بیشتره و در نتیجه اون یقین‌های بالمعنی اخصش هم
بیشتره،
قطعا بیشتره، او هم تمام زندگیش رو این اساس کار نمی‌کنه. این شدنی نیست. ما یه بخشی رو میتونیم برگردانیم و با اون یقین بالمعنی اخص اون باشه، بقیه‌اش هم طبق همون بهتری رو طبق همون حجت شرعی است که عمل کنیم که بدونیم لااقل معذور است. حالا این ماجرا اینه، ادعایی نیست، ولی هر چه که بتوانیم برگردیم یقین بالمعنی اخص رو داریم.
مثلا ما این ماهیتی که از بیرون به ذهنمون میاد و ادعا داریم که اون ماهیتی که تو ذهن ماست با اون چیزی که تو خارجه یکیان
محرمیت داره،
بله، این ماهیت چجوری تو ذهن ما میاد؟ از راه حواس ظاهریه دیگه.
نه لزومه. می الان شادی آقا رو من درک می‌کنم. چشم شادی نشون بده. چشم فوقش حرکت لب نشون بده.
یا اثر پیدا مؤثر.
بله، اما اثر لزومن علم حس با حواس نیست که داره داره. شما درکات محدوده به اون 5 تا، شما روح هم داری، شما ماشین که نیستی که فقط چشای بینایی لامس 5 تاشو بسیم تموم شد رفت. مناشه ادراک شما به شما ماهیت اون تن می‌کنه. این مناشه ادراک بعضشون حواس ظاهری هستن که اون 5 تا، بعضیا حواس باطنی هستن در حقیقت یافتهای حضوری رو به شما منتقل می‌کنن یا توهمات رو منتقل می‌کنن، درست شد؟ خب اینه دیگه، هر دو میتونه باشه، پس فقط حواس پنجگانه نیست.
اینه
این
که به حواس
پنجگانه
برمیگرده که خیلی زیاد هم هستن،
اینا خیلیاشو نمیشه به موضوع برگرده. همین جهت خیلی از محسوسات ما رو به یقین بالمعنی اخص نمی‌رسونه و به همین جهت که بعضی از فیلسوفان مثل مصباح برای علوم تجربی، حالا علم اندار ولی اعتبار اونطوری درجه اول قائل نیستن، چون تعداد گزارهایی که ما تو را بتونیم بنویسیم بسیار کمه. بعضی فیلسوفان بیشتر تلاش کردن، برای متفاوت. حالا یا این اصل ماجرا همونه دیگه، حالا همه جا میشه تفکیک. ما اون علمی که دانشی که بیشتر از همه میتونیم و شده، یعنی علم حضوری ارجاع انجام میشه، ریاضیات است و خود فلسفه. تو این دوتا این اتفاق بیشتر افتاد، مثلا تو ریاضیات. اما خب مثلا تو علوم تجربی این مقدار سخت‌تره. درست شد؟ خب دیگه حتی ما اینا رو توی بدایه نداریم دیگه، حالا شما پرسیدیم چون به دردتون هم میخوره در آینده ما جواب دادیم، ولی نیفرسته من بعدا میگفتم چون به درد کارتون میخوره با خورکسه میخوره برای فقوشی میخوام بیدیم. ولی توی بدایه ما بحث ارجاع به علم حضوری را علامه به این تفصیل بحث نکرده. خواستید آموزش فلسفه همون جلد اول یه درس گذاشته برای توضیح ارجاع به علم حضوری، تو همین کتابای معرفت شناسی های حسین زاده هم مفصل‌تر اومده، میتونید ببینید. خب بخونیم دارو تتمتون غلاغ و ازش تتممتون. یه شیخی بود یه روز اومد خیلی اشکال خورد بسید نایمد انگار جلسه اول که ما ادبیات گفتیم این نه زن لوق دین را حق شیعه خبری ازش نداری؟
خود درشت بود؟
آره
دیسک کمر گرفتش دیگه
بند خدا
برگشت تهران
شهود
میکنه مطالعه اولیه
باش که اهل مقاماتی چیزی بودیم شفایی میداریم نداریم خود حالا مگه اهل بیت مثلا کاری بودیم خدا یه دو جلسه اومد خیلی هم اون کلاس میاد همین کلاس بعد اشکالا خوبی هم میکرد من گفتم نکنه چیز شده
با این درس ها جواب نمیشه به مقامات
چی؟
باید روایت درس
بدیم نه هیچ بداد علم و افضل عزیزم در دوران اهل بیت خیلی ها بودن که راوی روایت هم زیاد داشتن، هم گفتن رب و حامل فقه الا من هو افقه اون فهمه که مهمه. الان که دیگه شما یه کامپیوتر پر روایت، حالا کامپیوتر مقامش بالاتر یه عالم، اون فهمشه که مهمه و هدف از همه اینا فهمه، ولی صرف روایت خودن اینقدر درس نمیخواست. حتی این وره قصه هم هست، اگه کسی این درس ها رو بخونه و محدود بشه به همینا، یعنی همش همین اصطلاحات بشه، اونم به درد نمیخوره، اون میشه حجاب، خودش میشه حجاب، به قول امام میشه حجاب نورانی. باز نمیذاره. بعد اینا تاریخ باشه، شما اینا رو بخونی، اصول بخونی، فقه بخونی، بعد فهم دین بکنی، بعد عمل بکنی بر طبق فهمه، حالا تا هر جا که پیش رفت بعد دست من. حالا که صحبت شد یه چیزی بخواستم بگم ولش کن دیر میشه، این داغ داغه مولا محرم بزن امسال ولی الان پاشیدم بزن میدان
زمان ها با
نه اونم حل شد، دنبال کردم پیدا کردم جواب شد. حالا بعدم بگم تتمتون قد استشکل علی وجود الماهیات فی الذهن به معنا حصول کی ماهیات، اونم به انفسها یعنی خودش، نه اینکه اونی که آیه چیز گفت منظور ما این نیست که این یه ذره جداییست اونم یه ذره جداییست، فقط حکایتگری دارد نه بیش از حکایتگریست، بله این تو ذهنه اونم تو عینه بلحمل شایم دوتا هم، ولی بلحمل اولی وحدت ما رو میدارن، این ادعای ما اینه بلحمل اولی بلحمل شد علایان اشکال کردن که این حصول ماهیات به انفسها در ذهن به اشکالاتی، اشکال اولیه گفتم قول به حصول ماهیات به انفسها فی الذهن مستلزم این میشه که یک شی هم جوهر باشه هم عرض باشه، و اینکه یه شی هم جوهر باشه هم عرض باشه محاله. چرا محاله؟
متناقض
میشه. اینو بهش میگن ارجاع، میگی این محال است، این نظریه الان دیگه. چرا محال است؟ میگی چون جوهر یعنی اذا وجدت وجدت لافی موضوع با عرض، یعنی وجد فی موضوع، اگه بخواد هم جوهر باشه هم عرض، یعنی وجد فی موضوع وجد لا فی موضوع میشه اجتماع نقیزه. این ارجاع نظری به بدیهی اولیست. حالا باز دوباره این بدیهی اولی هم که ارجاع بدیم به علم حضوری میشه اون مکانیسم ارجاع که گفتم. همه چی شد؟ تو خواه همیشه به این سادگی نیست که مثلا با دو مرحله بدیم، یه وقتی خیلی مرای زیاد میشه. بیان ملازمه، اون جوهری که تصور می شود در ذهن شما میگید جوهران. چرا؟ چون میگید حفظ می شود ذاتیات. ذاتیات یعنی چی؟ ماهیات. گفتم ذات و ذاتی کنار هم که میان ذات میشه تمام الماهیت، ذاتی میشه جزء الماهیت، بعدی جدا میان این همون ماهیت، چه تمام چه جزء. از یک طرف میگید جوهری که تصور شد در ذهن، مثلا این استکانه که من بهش علم پیدا کردم باید جوهر باشه. چرا؟ چون میگید ماهیاتش چی میشه؟ بگید حفظ میشه ذاتیات این ماهیات. از طرف دیگه اون چیزی که در ذهنه، اون المعقول فی ذهن به عینه باید چی باشه؟ عرض باشه. چرا؟ چون قائم است. حالا طبق قول مشهور داره فیلم بحث میکنه، چون قائم است اون معقول در ذهن به نفس، همونطور که قیام دارد هر عرضی به معروضش، اینم قائم به نفس دیگه، پس موضوع داره. پس ببینید تا اینجا قول به حصول ماهیات به انفسها فی الذهن یستلزم، لازمش چیه؟ اینه که شیء واحد جوهر باشه و عرض باشه من، و اما بطلان و لازم. چرا نمیشه هم جوهر باشه هم عرض؟ چون لازم میاد که یک شیء هم قائم به الموضوع باشه. چرا؟
چون جوهر
قائم به الموضوع باشه
عرض،
و هم قائم موضوع نباشه چون جوهره. خب نمیشه که این اجتماع نریزه. این اشکال اول. روشن آقا؟ معلومه. اشکال دوم، این اشکال فقط در علم به جواهر اشکال داره میکنه، یعنی اگر اون شیء خارجی که معلوم به شماست جوهر باشه داره اونجا اشکال میکنه. اشکال دوم توسعه میده، میگه حتی در علم به اعراض هم وقتی شما میگید علم از مقوله بگی کیفه، حالا اگر معلوم از عرضی غیر از مقوله کیفی باز دوباره تناقض وجود داره. حتی کیف هم بود، شما میگید علم کیف نفسانیه، پس اگر کیف محسوس بود مثل رنگ مثلا این قند، پس بازم نباید وحدت باشه. این حرفاتون با هم تناقض داره، درست آقا؟ اشکال دوم، ماهیتی که در ذهنه مندرج میشه تحت مقوله کیف، حتی حدر طبق مستق مشهور، بنابراین اون چی که ذهب و علی، یعنی قدما میگفتن که صور علمیه کیف های نفسانی هن، یعنی از مقوله کیف هن، و کیف هم انواعی داره که کیف نفسانیه، علم از اون هست. این رو مفصل بدن میخونه کیف چیه، انواع کیف چیه. بعد حالا اگر ما جوهری رو تصور کردیم، این صورت علمی باید مندرج بشه تحت مقوله جوهر به خاطر انحفاظ کی؟ بگید ذاتیات یعنی کی؟ ماهیات. چون بگید ماهیت یکی، از طرف دیگه هم باید تحت مقوله کیف باشه، کما تقدم گفتید ماهیت ذهنی تحت مقوله کیفه. خب مقولات هم خودتون بگید متباعد به تمام و زواتن، پس لازم میاد تناقض در اون ماهیت، هم باید بگیم جوهر هم باید بگیم کیفه، درسته؟ حالا توسعه میده، میگه حتی اگر ما تصور کنیم مقوله دیگری غیر از جوهر را، مثلا از مقوله کم باشه، از مقوله چه میدونم عین باشه، اضافه باشه، اگر از اون هم تصور کردیم، بازم باید ماهیت متصوره تحت دو مقوله باشه، یکی مقوله کیف چون گفتید علم کیفه، یکی همون مقوله مثلا عین چون گفتید ماهیت باید چی بشه؟ حفظ بشه، درسته؟ عین نمیشه. حتی بالاتر اگر تصور کردیم کیف محسوس را، مثل سفیدی این قند را، رنگ این قند را، خب این هم باید هم مندرج بشه تحت کیف محسوس هم تحت کیف نفسانی، چون بگید علم کیف نفسانیه، درسته؟ و این یعنی اندراج شیء واحد تحت دو نوع متباین از یک مقوله، درسته آقا جان؟ و استحاله چنین اندراجی ضروری است. خب وقالو و بعضهم و اینا حرفای اوناست، ولش کنید، بیاید منها ما ذکر او صدر المتعلهین فی کتبه جواب ملا صدرا. این ملا صدرا یا صدر المتعلهین لقبشه، کی بشین لقب بودا؟ اسم خودش محمد شیرازی، کی بشین لقب بودا؟ شیخ بهایی. شیخ بهایی به حساب خب شاگرد شیخ بهایی بود و میرداماد دیگه،
صدر الدین محمد دیگه،
آره صدر. بعد بشین لقب ملا صدرا یا صدر المتعلهین بدان، یعنی صدر و رأس کسانی که در خداوند در امور الهی علوم الهی قور می کنن، تعمق می کنن. ده شیخ بهایی بهش داد و بعدم دیگه مودوش به این لقب ملقب شد. ما ذکره بود رئیسی بهتون بگم قشنگه، ببین خود ملا صدرا در زمان حیاتش حرفاشو خیلی نمی فهمیدن، شاگرداش هم خیلی نمی فهمیدن، ولی شاگرداش یه کار خوبی که می کردن، نمیذاشتن مطالبش از این به این بره، این مطلب رو میآوردن بعد میگفتن اون اینو گفت و به نظر ما قابل قبول است. دو تا داماد داره که مهمترین شاگردای خودش هم دو تا داماداشه، یه شاگرداش بودن بعد داماداش بودن، یکی لاهیجیه یکی هم فیزه، اینا شاگرداش بودن چه این پسره آره پدر این میشه که کتابای زیادی هم داره، کشف المراد داره اینا. بعد اینا شاگردای خود ملا صدرا بودن و عمده کسان بودن که اون اصلا نقل میکردن، بعد خودشون تو کتابا حرفا رو کامل نقل میکردن، مثلا توی همون چیز داره بگیم مثلا یه تا دعوان اینجوری گفت، بعد اونم ولی ما اینو نمیفهمیدیم، ما به نظرمون میاد این حرف درست نیست، اونی که ما میفهمید اشکال داره. حتی لایجی میگه من بارها بهش گفتم، اونم به من اینجوری جواب داد ولی باز من نفهمیدم، من میگم این اشکال داره. بعد اومد جلوتر، زمان که اومد جلوتر یه آدمایی پیدا شدن مثل حکیم قشقایی، میرزا جنگی خان قشقایی تو اصفهان، مدرس زنوزی تو تهران، اینا اون حرفا رو که خوندن گفتن نه بابا اون درست میگفته، شما درست نفهمید، اون اینو داشته میگفته. اونا که معنا کردن از اونجا صدرا گسترده شد و معروف شد و شناخته شد و فلسفه شد. در حقیقت فلسفه صدرا را کسانی در حقیقت تونستن توضیح بدن که خودشون ملا صدرا را ندیده بودن، ولی خوبی که بود اون شاگردان با اینکه خودشون قبول نکرده بودن ولی این حرفا رو نقل میکردن که آیندگان تونستن از اون قرائن بفهمن. یکی از اون چیزایی که نمیفهمن چی میگه همین بود که میگه که این هم میگه حمله اولی حمله شایع و ما نمیش چه کار میخوام کنه مثلا، آره ولی حرفش اینا میاد، این هم خلاصه واسه خود چیزیست. منها ما ذکر او صدر، این الان اون جوابیست که ما هم قبول داریم، جوابای زیاد این رو قبول داریم، ذکر او صدر المتعلین فی کتبه، که طبق توضیح دادم فهمید که ریشه این جواب تو کلام کی بوده؟ علامه هندی تو با بهی یونزر الهی یونزر توضیح میداد، بعد ملا صدر آوردش با حمل اولی و شایع راحت ترش هم کرد، درسته؟ راحت تری که دوباره بخوایی توضیحش بدی همون مسیر رو باید بری بری از اینه مثل آره که فایی که گفتم طلبه آخوند رو خواب دید، بعد آخوند میشون من 6 سال اصول کردم برای تو 2 سال 4 سال تو اونت صرفه‌جویی کردم، حالا هی میگین آخون فلان آخون بهمان. خب با من 6 سال بعد دوباره بخونم تا همون رو بفهمم. حالا این هم همون یک کار شده. مثلا یه خط بعد میگفتی بلاسایی باید یه خط بگی یه کلمه بگو حمل اولی حمل شای حله. درسته؟ باید دوباره همون یه خط رو باید توضیحی تا طرف فرین حمل اولی شایه یعنی بگذاریم. ذکره اون صدر المتعله این فی کتابه و اون ما ذکره این بود که ما باید فرق بذاریم در اون ایجاب اندراج این که بگیم مندرج است بین حمل اولی و حمل شایع. فسانی که حمل شایع باشه این یوجب و چی را اشکال. این اگر کسی بگه بل حمل شایع اونی که در ذهن ما با اونی که در خارج وحدت ماهوی دارن بله این نمیشه. اونی که در ذهن وجود مجرد تابع نفس منه، اونی که در خارج مادیه اصلا فرق دارن، جوهره اینم چیز دیگه است دون الاول. ولی اگر کسی به حمله اولی گفت که این اشکال پیش نمیاد. حمله اولی یعنی این چی رو نشون میده؟ اون رو داره نشون میده، همون نشون و عینیت داره. مثل مثلا آینه ای که از چیز گفتن یادتون باشه، خود منی که روبروی آینه وایسادم و خود اون آینه خودمونه، ولی حمله شایع نه وجودن یکی هستیم نه ماهیتن. ولی بل حمله اولی آینه چی رو نشون میده؟ همون صورت من رو نشون میده، نه اینکه یه چیز دیگه، همون صورت من رو نشون. خب فسانی این اون حمله شایع یوجب و اندراج را دون الاول. توضیح مطلب، صرف این که یک مفهوم جنسی یا نوعی در تعریف چیزی بیاد و بر اون صدق کنه، صرف این که بگیم اونی که در ذهن من کیفه مثلا کیفا نشون میده، این موجب نمیشه بعد که خود اون شی حقیقتا لیبل حمله شایع تحت همون جنس یا تحت همون نوع باشه. این که صورت ذهنی من با این استکان وحدت ماهوی دارم معناش این نیست که صورت ذهنی من هم بگید جوهر باشه. درسته؟ نشان دادن یه چیزه، خودش هم همون باشه چیزه دیگریست. آینه من رو نشان میده ولی آینه که من نیستم. درسته؟ صرف اخذ یک مفهوم جنسی یا نوعی در حد چیزی و صدق او بر اون شی به معنای این نیست که واقعا مندرج بشه اون شی تحت اون جنس یا تحت اون نوع. صرف این که به حمل اولی یکی باشن معناش این نیست که باید به حمل شایم بگی یکی باشن، یکی باشن. بلی یتوقف اندراج تحت اون نوع یا جنس، این یتوقف اون حمل شایع بر ترتب آثار اون جنس یا نوع خارجی بر اون شی. اگه آثار او رو این هم داشت بگو بل حمل شایع کرد، وقتی آثارش رو نداره پس قطعا بل حمل شایع متفاوتن. شیشلیک خارجی پول میدی پاش، ولی برای صورت ذهنی شیشلیک پول نمیدی. همین که این آثار فرق داره نشون میده که اینها بل حمل شایع یکی نیستن، ولی غیر از اینه که بل حمل اولی یکی باشن. درست آقا؟ صرف اخذ جوهر و جسم مثلا در حد انسان که بگن الانسان و جوهر و جسم و نامن حساس و مترکم برادر ناطقان، این موجب نمیشود که مندرج شد حد انسان یا اون صورت ذهنی انسان تحت مقوله جوهر یا جنس جسم. این که صورت ذهنی من جوهر جسم نامی حساس مترکم برادر ناطق را نشان میده، یعنی بل حمل اولی با این بگید یکیه، معناش این نیست که صورت ذهنی انسان من بل حمل شایم خودش جوهر جسم مجرد نامی باشد. بعد توضیح دادم می شک می کنم فهمیدن دادم. لا یوجب اندراج انسان را تحت خود اون جوهر، اون صورت ذهنی انسان را، اون حد الانسان را تحت جوهر، تا بعد صورت ذهنی انسان اون حد الانسان موجود لافی موضوع بشه به اعتبار این که جوهره. بعد چون صحیح باشه که فرض بشه در او ابعاد سگانه به اعتبار این که جسمه و همینطور، نه اون صورت ذهنی من که جسم نیست، جوهر نیست، آثار اونها رو نداره. درسته؟ بل حمل اولی یکیه. یا صرف اخذ کم و اتصال که در تعریف سطح میگن سطح کمیتیست، یعنی عرض قابل قسمتیست که متصل اجزاش به هم وصلن، مثل عدد جدا نیستن. حالا طبیعی قاره است، اتصال دارن به هم، قابل تقسیم است در دو بود، چون قبلا اشاره که اون بحثش میاد بعدن. یه بود رو میگن خط، دو بود رو میگن صد، سه بود رو میگن حجم یا جسم تعلیمی. حالا بس بعد مشخص شد اینجا جهتی در دو صد، دو بود. خب الان یعنی اینکه صد کم شد به حمله، بگی اولی که در تعریفش رو گفتیم، معناش این نیست که اندراج پیدا کند که حد صد، صورت ذهنی صد تحت کم و کم متصل مثلا تا بعد لازم بیاد که قابل انقسام باشد چون کم است، مشتمل بر فصل مشترک باشد چون متصل است، چون متصل به هم وصله همیشه بینشون یه چیز مشترکی هست، منفصل از هم جدان بینشون چیز مشترکی نیست. نظام میگه متصل فصل مشترک داره، یه چیز مشترکی بینشون. ببین اینو شما میکشی دوباره میکشی، این الان مشترکه بینشون، این میشه متصل، اینو میکشی اینم میکشی، اینا الان فصل مشترک ندارن، بینشون فاصله است، به این میگن منفصل. درست شد؟ حالا این که در تعریف چیزی بگم متصلان، نه این که اون صورت ذهنی منم در خارج چی چیه متصل است.
این ضمیر لایوجو با اندراجه به حد نیست،
حد حد بارا. نه حد حد
حد حد به حد
نیست، بله بله، که اون صورت ذهنی است.
چون در حقیقت اگر ما تعریفو بر اساس اون واقعیت،
اون حمله اولیشه، اون حمله اولیشه، نشانگریشه. این میخواد بگی که در حمله اولی اونو تعریف کردیم گفتیم این کم موند، معناش این نیست که خود اون صورت ذهنی هم کم موند.
آره
مفهومش دیگه، یا برخی از حدودش رو،
یا برخی از حدودش فرق نمی‌کنه.
لزومی تصویر... نه درسته، منتها تصویر ذهنی که مثلا تو اون آینه، تصویر ذهنی، تصویری که تو داخل اون آینه هست، برخی از حدود اون شیء که در مقابل آینه ایستاده است نشون میده. چون حدودش اون
بله، اون که خاصیت مفهومه که مفهوم میشه اجمال از واقع.
اینم همین رو دقیقاً می‌خواد بگه. وقتی میگه همون رو نشون میده، یعنی برخی از حدودش رو که قابل تصویر نشون میده.
اون همون سوال آقا بود که بگید حمله اولی تفاوتش کنه اصلا اصلا به اجمال تفسیر. خب اگر صرف صدق مفهومی، اصلا یه نکته اینو اون موقع گفتم، هر چیزی به حمله اولی بر خودش هم میشه، چون اتحاد مفهومی داره موضوع ما. اگر قرار بود که صرف مفهوم و حمله اولی با حمله شایم یکی میشد، ما هر مقوله‌ای رو که میگفتیم باید آثار خارجی اون مقوله بر صورت ذهنی اون مقوله بگیم بار میشه، که بلویشان اینطوری نیست. اگر صرف صدق مفهومی بر چیزی موجب اندراج میشد، یعنی بعد اون صورت ذهنی هم بر حمله شایع مندرج تحت اون میشد، هر مفهوم کلی باید مصداق خودش هم میشد، یعنی مفهوم جوهر باید جوهر میشد، مفهوم آتش باید آتش میشود. داره که نیست که، مفهوم آتش که نمیسوزونه، مفهوم آتش بله حمله اولی آتشه، بله بله حمله شایی که آتش نیست. درست آقا؟ لکان کل مفهوم کلی فردن برا خودش میشود، چون هر مفهومی بله حمله اولی بر خودش سر میکنه. اندراج یعنی اون حمله بگیر شایع وابسته بر ترتب آثاره. ما بعد این آثارش چیه؟ آقا میاد میگه آقا من فقیه بالحمل شایم. خب تو اگه فقیه بالحمل شایی، آثار فقاهت هم باید از شما چی باشه؟ متجلی باشه، جلوه‌گر باشه. بعد وقتی یه حدیثی رو دادن دستت، یه مسئله‌ای رو دادن، گفتن آقا برو از آیات و روایات در بیار، بعد از صفر تا صد اثبات بکن، بتونی اثبات کنی، نه چون آن حیوانی که در گل میماند دست پا بزن. این میشه فقیه بالحمل شایی. درست شد؟ اما فقیه بله حمله اولی مفهوم فقیهه، اون حمله شایع اون آثار معلوم میکنه که کی بله حمله شایع کجاست. درسته؟ دیگه که لکان کل مفهوم کل، پس اندراج این اون حمله شایع وابسته بر ترتب آثاره و روشن است که ترتب اون آثار تو وجود خارجی است، نه تو اون صورت ذهنی، تو صورت ذهنی است. پس روشن شد که صورت ذهنی مندرج نمی شود، یعنی بل حمله شایع تحت اون چه که صدق می کند بر او از مقولات، چرا که آثار اون مقولات بر این صورت ذهنی بار نمی شود. یا آقای به ما عرفان نظری درس داد، بعد که می خود آه می کشی، اونجا آه می کشی، خب واسه که نکه ما بگیم هیچ کمش رو درک نکردیم، خب بچه ها درس می دید، خب وصف الاش نصف الاش. حالا این طوریه، مفهوم توصیف می کنی. بله توصیف اگه صادقم باشه این همانی ماهوی هم داره، مطابقت هم داره، اما این او نیست که بعد شما بگید لازم میاد یه چیزی هم جوهر باشه هم عرض که مستشکل میده. لکن صورت ذهنی لا تترتب علیها آثار معلوم خارجی من حیث و یه وجود و مقیس و الاما به هزاه ها من الوجود خارجی. بله اون صورت ذهنی من خودش یک ماهیته، کیف نفسانی به نظر اوناست، آثار کیف نفسانی رو داره، چون عرض قابل قسمت نیست به ذاته، قابل نسبت نیست به ذاته، اگه قسم و نسبت به طور معلومش. بعدم وصف نفسه، لذا بله حمل شایع اگه نگاه کنی اونی که در ذهن منه ماهیتش کیفه بگید نفسانی تا طبق نظر مشهور. میگه اما از حیث این که اون صورت ذهنی حاصل است برای نفس، حالا حال است یا ملکه، این ایران کتابه مطالب. حال با ملکه فرقش چیه؟ ببین یه وقت شما میری مثلا حرم امام رضا، چشمت به حرم که میفته عشق جاری میشه، اصلا یاد امام حسین، این حال. اما ده دفعه دیگه هم میری هرچی زور میزنی چه اتفاقی میفته، این میشه حال. ملکه اونه که پایداره، الا ما خرج به دلیل، وقتی که یاد امام حسین میفته چشم از اشکا از چشم جاری میشه، این میشه ملکه. و اونی که مقامه اون ملکه است نه اون خاله. ماها حالا خودمو میگم شما نمیگم، یه وقت ما رفتیم چیز مشهد، بعد رفتیم اون اول سری اول که رفتیم هم رسیدیم تا اسم رفتیم حرم، رفتیم خیلی خوب بود اینا، بعد به ذهنمون زد گفتیم شاید ما اون مقامات رسیدیم، مقام سماع رسیدیم، بدون مثلا حالا منقلب میشدیم. بعد دفعه بعد که رفتیم هیچ، هرچی ما این زیارت ازن دخول اون در عرقل ازن دخول اون منقلب شدیم، مثلا این دفعه تو هرچی خود نشدیم. بعد این بچه ها گفتیم شما اومدید اینجا، بعد که برگشتیم با بچه ها بودیم گفتن که چی شده، هیچ چی، شما اومدید اصلا نداشتید ما منقلب بشیم، خدا شما حتی ملکم یه هم مانعی میاد جلوشو میگیره، خودش اقتصارو داره و هم مانعی میاد، گفتن من خودم میرم مثلا، هیچی خودمونم رفتیم نشد. دوباره گفتیم این روز بوده، ما رفتیم حواسمون به این مغازه ها بوده، شب بریم تعطیل باشه، نشد. چهار پنج نه با مقام نبود، اما حالی بوده دفعه اومد. حالا حال با ملک فرقش اینه، حال ناپایداره،
مستی از اون میپره،
خب مستی میره دوباره مستی میره، دست خودت نیست که حالا نمیشه دیگه چیکارش کنی. حال نا ملک پایداره. حالا این رفتی به اصل بحث نشه، چون تو عبارتون می‌خواستم بفهمید گفتم، بعد مقام که میگم باید اون ملکه باشه. اما از حیث این که این صورت ذهنی حاصل بشود برای نفس، حالا به صورت حال که ناپایدار باشه یا ملکی که پایدار باشه، که خود این که طرد میکند از نفس جهل را، یعنی وقتی به خود علم نگاه میکنی، خب این یک وجود خارجی است، به این اعتبار خودش رو که نگاه میکنی یک موجود خارجی است که وجود پیدا کرده برای نفس و نائتون داره توصیف میکند، بگید نفس را، یعنی شما علم حصولی داری، صدق میکند بر خود این تعریف کیف بالحمله شایع. تعریف کیف چیه؟ یعنی عرضی که قابل قسمت و نسبت لذاته نیست، علم به اعتبار معلومش قابل قسمت ها، میگی علم فیزیک، ریاضی، فقه، اصول فلسفه، تنها به اعتبار معلومه، ولی خود علم قابل قسمت و نسبت نیست، درست آقا؟ خب پس این کیف بالحمل شایع است، مندرج است به ذات، این بالحمل شایع تحت مقوله که ولو از جهت این که این شیء وجود ذهنی مقیس الخارج است، داخل اون مقولات کیف و اینا نیست، چون آثار اون مقولات را ندارد، بالحمل اولی بر هرچه هم شود همان است، درسته؟
اسم تفسیر چیز افعال تفسیر نسبت در ارتباط باش معنا نداره؟ مثلا به یکی میگی اعلم،
اعلم به لحاظ معلوماتش میگه، نه به لحاظ خودش، به لحاظ معلوماتش میگه. اللهم این که من کسی بگه کیفه بالعرض، چون به ذات بخواد بگه این با در حمل اولی یا به هر مقوله هم بشه به همون معناست، بل درسته؟ بله. اون به ذات اینطوری میشه، اینقدر توضیح داد حالا اون دارم گیج داشته باشید. خب بیاید آخر فزهره، دوباره یه تزه که رد اشکاله، فزهره که صورت علمیه از این جد، این یه اشکال جواب بس بس نیست، فزهره که صورت علمی از این جد که حال باشه، مثل اون علم ناپایدار که رفتم به یه استادی که استاد این کارا بودش پرسیدم که ما رفتیم حالی بهمون دست داد، گفت خب کدام دوست دارم بازم دست بده دیگه چیکار کنیم، گفت حالا شما این سری کار میتونید بکنید، گفت بعد آقاشم گفت دست ما نیست خدا وقت بکنه دیگه میشه حال. یا ملکه باشه یعنی پایدار باشه، مثلا شما اگه مجتهد باشی صور علمیه فقه برای چیه؟ پایداره. اما اگه شب امتحان میخونی بلدی یه هفته بعدش بلد نیستی، این ملکه نشده، این همون حال بوده، در حد 24 ساعت بوده و بعدم چی؟ رفته. از شب امتحانی مجتهد نمیشن، اجتهاد باید ملکه بشه. صور علمیه، صورت علمیه، حالا چه حال باشه مثل مطالعه شب امتحانی، یا ملکه باشه که اون علم حقیقیه. این صورت علمی برای نفس کیف است حقیقتاً و به ذات، درسته؟ اما از این جد که موجود ذهنی داره کار گری میکنه، کیف هم کسی بهش بگه بلعرضه، ولی از این حس مقولش همون مقوله بگید چیه؟ شیء خارجیه. از این حس که موجود ذهنی داره کار میکنه، مقولش همون مقوله شیء خارجیه.
این تحت مقوله واقع میشه به عمل اولی؟
خب دیگه خودش نمیشه، آره، ولی با هر چیز رو حکایت کرد با همون وحدت پیدا میکنه، آره. یعنی یه معقوله رو نمیشه بهش نسبت بدید به هم اولی، چون هر چی باشه خب عوض میشه دیگه. یه وقت شما علم این استکان داری، یه وقت ماژیک داری، یه وقت به رنگ داری، یه وقت اصلا به مفهوم ماهوی داری، به مفهوم فلسفی داری، به مفهوم اعتباری داری، این عوض میشه. با هر چی بود همونه. ال اشکال و سالس. حالا این مثلا اینجا خیلی مختصرتر توضیح داده، چون اگه مثلا جا بندازه خیلی توضیح داده، ولی بازم اشکالی بود بپرسید. الحمدلله رب العالمین.
بودن حمل شایع ثنایی و چی چی دوست داره حمل شایع و چی به حمل اولی و حمل شایع توضیح داره
کی
حتی کل این مطلبی که
آره همش صحرا گفته بود،
ولی یعنی خواست بگه حمل شایع هم ثنایی چیه؟
آره.
وگرنه اصل بحث اینه که آینه چی نشون میده؟ خودتو. بعد هر کسی هم میدونه اون تصویر داخل آینه با من متفاوته.
اون میشه هم شایعه، این میشه هم
ولی اول که بگوید چی رو داره نشون میده میگه تو رو داره نشون میده. درسته دیگه
همینه، حالا اینو ما میگیم، اونو میگیم هم در اولی
چیزی که نفهمیدین اون خلاصه شد، یعنی که
همین همینه.
بس فلسفه این مطرح رو سوال کن، فلسفه موضوع فلسفه این فرق داره،
فلسفه علم هم یه فلسفه موضوع بودا، فلسفه که میگن ترجمه فلسفی هم ساینس، ساینس یعنی علوم تجربی، منظورشون فلسفی علوم تجربی
اخلاقه،
علومی که با روش تجربی کار داره.
فرق فلسفه موضوع
فلسفه
هم
فلسفه ریاضی هم هست،
فلسفه
ریاضی
فلسفه هم هست. تو تبقیه مبنی ملو سر باشه اصلا تو وجودیه، ما اگه اصلا تو ماهیت باشیم وحدت علم و خارج خیلی واضحه،
اصلا ماهیتی باشیم وحدت نمیتونیم
بگیم، این یعنی سرسطه کاملا رد میشه دیگه. نه اون اشکالاتشو قبول دارم، نه دارم میگم اگر کسی این مبنا رو اشتباه
راحت وحدت راحت‌تره،
وحدت خیلی خوب توضیح میشه.
اصلا یه موجه شدیم میگه میگه این واقعیت خالی میگه مرتبی از روزه یه حدودی داره دیگه،
اصلا اگه انسان و مفترضی نباشه این کسی میخواد فرض کنه این فرع وجوده،
خارجه که حدود داد، بالاخره وجود این
چه وجود ضعیف داره،
چه من خوابم ضعیف میشه حدودش، یعنی از اینجا بعد نیست. پس این واقعیت خارجی من باشه یا نباشه یه حدودی داره. حالا من که اصلا به این علم پیدا میکنم، درست شد، صورت ذهنی من با این حدود وحدت پیدا
میکنه. ما این صدق و کذب که بین ماهیت ذهنی خارجی میسنجیم،
اگه واقعا اون وحدت باشه که باید باشه اون صادقه، نباشه تبهر.
اصلا این چه فرق بین مفردات و قضایی هست؟ اون مفردات
هم همینه،
یعنی تو مفردات هم
معنای صدق در قضایی در صدق خوشم این مطابقت حکم با واقعی
تو الان مثلا میخوایم یه مفردی بسنجیم، میتونیم بگیم این مفرد
مفرد خواه
حکم بده، حکم بده، میتونیم متعاقد عدم
متعاقد میتونیم بگیم، میتونیم بگیم. کلمه صدق رو نمیگی، چون در کلمه صدق حکم تو تعریفش هست.
خب حالا این قبوله. اگه کسی جوری تعریف کنه که صرف تطابق و بررسی بخواد بکنه، پس یعنی ما میتونیم بگیم این صورت ذهنی مطابق هست؟ مطابق
هست. بله مطابقت تو صورت ذهنی استفاده میکنه.
کلمه صدق و کذب استفاده میکنه. کلمه صدق و کذب حالا یه جور اعتبار یا یه مدلی میذاره.
من دیگه اصطلاح کلمه صدق و کذب میگن که حکمی که داری با قضیه با واقع مطابق باشه. تو تصور چون حکم هنوز نیست بذار متصل به صدق و کذب هم نمیشه.
اون سوالی که درباره مفاهیم غیر ماهوی پرسیدم حل نشد برام.
سر گفتم دیگه شما با هر چی حکایت بکنه با همون متحد میشه. حالا ماهوی بود با ماهیتش، فلسفی بود با وصفش، اعتباری بود با اعتبارش. درست شد؟ بوده عشق ها تو ماهوی جدی تره که شما خودتون میگین ماهیات به توان به تمام از ذات هم. حالا چطور علم حصولی ماهوی ماهیتی که غیر از ماهیت خود علم حصولی است وحدت ماهوی داشته باشه؟ بلا بالعمل اولی مفهوم با مهدی تو حیثت نشان دادن ها به عینه پیدا بود.
پس شما
اصلا این کتاب که از یه جلی آدرش میگه درآمدی بر حکمت متعالیه، همون درآمدی بر نظام حکمت صدرایی دو جلیه
اصلا سه جلیه
همین فقط درآمدی برمی‌دارم. تا یکی که بچه‌ها زنگ می‌زنن می‌پرسن کلاس رسان کی شروع
می‌کنه. خب با این وضع یعنی شهریور حالا بچه‌ها نظرات خودشون بهتره.
زنگ
می‌زنن خودی
می‌پرسن
از بچه‌ها بپرسید. من نظرم یه زودتر شروع کنیم بهتره. این مرزی که باز میشه ما هم اولش رو هر سال اما نمی‌شناختیم خب طبیعی باز زودتر دیگه. معنی
که بازی راهی هست مثلا
نه خب
همون روزی که حوزه اعلام میکنه
همون روز شروع میکنه
همون روز شروع میشه. من پارسال رفتم هیچ کس نبود ولی دفتر باز بود همه چی فراهم.
من میخوام یه جور باشه که مثلا از خوابگاهی ده بچه ها شون با خودم خوابگاهی بودید دیگه مشکل درست نشه. اونی که الان خونه داره هر جا قرار بذاری میتونه بیا. مثلا ما یه دفعه حوزه نداشتیم بعد استاد درس شروع کرده بود اصلا جا نداشتیم میبسیم نه قضا حالا شب به اونجا رسید بالاخره ولی یه هفته هم توی چیز بودیم به اینجا شده در
خود.
اولین روزی که مدرسه باز میشه حجرم میدن همون روز شروع
کنیم حجرم هم متفاوت ها مثلا اینکه خوابگاه فلان های اون یه زمانی که خوابگاه
مگه اینا شورا مدیریت نیستن؟
نه نه خوابگاه ها بعضیش خصوصیه بعضیش مال مدرسه فلان تولیت فلان اون میارو اعلام
و سبک سنگی کنید کی هست اولین زمانی که بشه که بچه ها به زحمت نرفتن
اصلا اونهایی که سال پیش بودن دیگه از سال دوم به مشکل نمی کنم میتونم مرکز بگیرم.
خب پس اگه اینطوری
اگه زیر نظر مرکزم باشه دیگه از همون شهریور که امتحانای شهریور
ما همون اولین روزی که هست حالا شاید بعد از شهرستان بخوام بیام اون شنبه سختشون بشه یک شنبه شروع
شما اول
هفته ای که اعلام
میکنن
یک
شب
باشه.
ماش
کی اعلام
میکنن
آقا؟
بعد از اون فاصله فاصله بعد از امتحانه شهر.
اولین وقتی که اینا حجره رو بدن به بچه‌ها ما یک شنبه شروع.
بعد محرم میزنن ما محرم تمام تعطیل میشه اولش
بچه رو تبلیغ میشه. اگر مثلا این تعداد زیاد تبلیغ بدیم شاید خوب باشه. اما تا شروع ایام تبلیغ میخوام
قرآن برای اشیاء خارجی یه محتمل خود واقعه
این حالا یه تحلیل حالا اینو بحث
میدونم میگه
تفسیرم
میگه اون کسی که ملکوتش میبینه اون چیزی که ذهنشه تفصیله اون چیزی که خارجه اجماله.
اگر از عرفا همینو میگه
میدونم میگه از این حیثیت اگر ببینی
عرفا همینو میگن ولی به قول عالم اسمانی که میگه این ملکوتی که در قرآن میگه نوریا ابراهیم ملکوت تصاحات داره با اون ملکونی که عرفا میگن که شما بودش اینا یکی هم دفعه تفسیری کنیم این اثبات شده مثل این که اونجا داره میگه قول روح من امر ربی بعد ما این امر با اون عالم امری که عرفا میگن یکی میگن کی گفته این یکی باشه شاید تو قرآن منظور نباشه
این که همه اشیاء ملک و ملکوت دارن که اسلام رو قبول
نه اصلش که تو قرآن هستن بحث اینه که عرفا تو بحث ذهنی میگن اون چیزی که ما یافت شعوریمون هست اون ملکوتشه اینی که الان بیرونه ملکشه اینجوری میگن لذا میگن اون تفسیر اون چیزی که بیرونه لذا ذهن میشه تفسیر بیرون میشه
اون چیزی که بیرون اونم ملکوت دیگه، یعنی خارجی نیست، به حمله اولی یکی هست.
حمله اولی
شاید
خب فرق داره. حالا ما این چیزی بودی که
اون بره 15 تا 20
همین جهاز دیگه از
این هم همین اینجا تو هم
بیست
همه چیه امتحانات فکر کنم تا 12 همه تا اونچه که من یادمه پس 13 هم که بچه هم مؤسسه بود میگفت 13 هم کلاس همه شروع میشه
خب ما بزنیم 14 هم
از آقا با یک شمده باشه باشی 14 هم
یا باید برهان برمادی دارید که
یک شمده
برهان که ما ندیدیم آیات هم بزنید که مشکل بزنید انکار نمی کنید ولی خب یعنی یه حرفای مصباحه به نظر من هم خوب اگر کسی خودش مثلا اون شوب بهش دست داد یا برهان برش تمام شد بلن این طوری خود نمیتونیم چی کار کنیم ما نه تطبیق آیه رو برای میتونیم اقناع کنیم نه اون برهان رو داشتیم نه خودمون از اون شوب داشتیم لذا این نیست این رو قبول داریم که به تصریح خود قرآن این ملک ملکوتی دارد این قبوله حتی میتونیم با نظام فلسفی هم اثبات کنیم که این موجودات ناسوتی یک صورت باطنی ملکوتی هم دارن اینم قبول داریم اما اینکه بگیم اونی که در ذهن شود میشه همون ملکوت است و این تفصیل اونیست که در بیرونی که اجمال است این واسه ما ثابت است مثلا ما اون اجمال و تفصیل هم لعبرش هم هر فلاسفه رو بزنیم که در ذهن من مفاهیم دارم مفاهیم مثل این پنجره یه بخشی از واقعیت من نشون میدم واقعا نشون میدم بخود تمام واقعیت تو این پنجره دیده نمیشه ذهن رو میگیم اجمال بیرون رو میگیم تفصیل
سوال
داره وحدت ماهوی اما تمام حقیقت نیست
حقیقت
تمامش نیست من نگفتم حقیقت نداره حقیقت داره راستم هست اما همش این میدونی چی میگه اون چه که شما با علم حصولی میبین حالا اون جدا
حالا میگه واقعیت داره یا نه
میگه اون چه که شما با علم حصولی بهش میرسید اون واقعیت داره اما اینکه خیال کنید تمام واقعیت همون چیزیست که تو رسیدی این درست
پس چطور میگه ماهیتش مساویه؟
ماهیت مساویه مطمئن ماهیت که همه اون حقیقت نیست حدشه حدشه حد این از اینجا بعد نیست اولا این داخل چه خبره؟
صد حد اون مداده واقعا صافه
حد مداده یعنی مداده آره اونو میگه اون اصلا جداست قصهش به این ربطی نداره و یه چیز دیگه است خطای در حسش اون جداست الان یه حرف دیگه داریم ببین حدی که من از این میز دارم با حد این میز واقعا یکی اما آیا حقیقت این فقط اون حد است یعنی من اگر حد این میز رو میدونم تمام چیزها راجع به میز رو میدونم این نیست
نظام چی مثلا وجودشه
آره اون چیزی که این دارد خصوصیاتی که دارد اشتراکاتی که با دیگران دارد
خصوصا اونم حد
نمیدونیم نه چرا حد تو
چون که ما الان داریم حدش رو صاف نمیدونیم ولی با دقت
آقا اینکه نیست شما مبدا و اشتراک شما همون رو دارید میگی خطای در حس میگی بابا خطای حس ربطی به این نداره اصلا اولا حس خطا نمیکنه اونجا حس اونی رو که یافته داره به شما گزارش میده و همین رو یافته یعنی چون بین شما با این انعکاس نور وجود داشته انعکاس نور رو یافته و اونم درسته و تفسیری که شما میکنی که انعکاس نور رو نمیبینی بیایی میگیم مداد بر خارج این کنه از اون کاسی بعد کس اونو با کجا به دست آورده بخواده بستن بخواد همون حس لامست که اینو گرفت گفت وصل اینایی که گرفت گفت وصل نیست تو فهمیدی یکی از اینها گزارششون مطابق واقع نیست بعد میری تحلیل میکنی مثلا با همون حس دوباره به انعکاس نور میرسی متوجه میشی اون تفسیری که از دریافت اول داشتی مطابق واقع نبود در حقیقت به قول آگوستین در ادراکات محسوسات اون چه کسی که من این را این گونه میبینم و این حدی است که داره میگیری و این حد مطابق واقع واقعا همینجوری میبینی نمیبینی اما تو تفسیرش که میکنی از این میبینم به این هست این سوال و ادراک ماهیات مطابقته مطابق تو محسوسات حدش همون دیدنه توی وجدانیات و علم حضوری حدش چی میشه؟ یافتنه همه چی شد؟ در کل علوم حصولی این هست که شما باید تفسیرش که میکنی اون تفسیر که گفته درسته تو اونچه که با حس گزارش داری اینه من این را این گونه یافتم خب واقعا هم یافتی حدش همینه منتها اونچه که تو یافتی حد اینه و این حد همینه اما تمام حقیقت که اون حد نیست
یعنی ملای خارج معلوم نیست که این چیزی باشه که من
یافتن ملع تمام نه توی محسوسات مشکلی هست و تجربیات که اونها رو از یقین رو مثلا آیه بسمایلا میگن محسوسات به حس ظاهر یا تجربیات اگر با یه دلیل دیگری ثابت نشن هیچ وقت یقین رو ملع خاص پیدا نمیشه که این رتبه علوم تجربه از معرفت شناسی میاره پایین. این یه مسئله است
خصوصا محسوسات تجربیات.
سلام
و اونجا اون نمونه حدی که میامن باید موسیقی دروغ از حقیقته بودن تمام حقیقت بودیست
تو این به شکاکت
که من به حقیقت را این به عرفان
بودیست اون که نیتام این تمام حقیقت نیست خب اینو بازم به حقیقت را نداره
نه حقیقت تشکیه شدت و ضعفه این همون ماهوتی تا منر علم انا قلیلاه من راجع به ایشون یه قلیلی میفهمم به اندازه اون قلیل هم تحلیل میکنم اینه درسته بیش از این را نفهمیدم لذا راجع به اون بیشتر نظر نمیدم نه نفیت و نه اثباتم اینه شکاکت که من راهی واقعه ندارم از واقعه چیزی نه ما که نمیگیم دعوا سر سلب کلی و ایجاب جزئیست و الا ما ادعای الوهیت که نمی کنیم که همه چیز را
بردن فلسفه
کی؟ هر جفت خود نایی کامل